جدا بافته است.
یا حجاب الله و البدا القدیب الازدی،
اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارن، ارادت دارن، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت می کنن. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. شاخه ای از بوستان خالق یکتا شکست، شاخه ای از بوستان خالق یکتا شکست، از غمش قلب نبی آینه تقوا شکست. در عزای فاطمه محبوبه پروردگار، چهره کروبیان عالم بانا شکست. آنقدر ظلم و ستم بر دخت پیغمبر رسید، در جوانی قامت آن بانوی عظما شکست. آنقدر زد ناله بر مظلومی زهرا علی، تا دل ذرات هر پیدا و ناپیدا شکست. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با تفویض امور به خداوند متعال و با مدد از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و با عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت، با برنامه دیگری از تریبون آزاد قضاوت با شما در خدمت شما گرامیان هستیم. در این برنامه افتخار داریم از محضر دوست گرامی استاد گرانمایه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد ابوالقاسمی بهره ببریم. اجازه بفرمایید من سلام علیک ابتدایی محضر استاد داشته باشم، بعد از اون انشالله محضر شما هستم با موضوع برنامه. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت بنده رو پذیرا باشید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرارسیدن ایام عزای فاطمه رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. خدمت شما هستم.
متشکرم. خب شما بینندگان عزیزی که با تریبون آزاد قضاوت با شما همراه شدید، اگر بیننده برنامه های شبکه ولایت بودید حتما مستحضر هستید که موضوع برنامه امروز ما وهابیت و زیارت اهل قبور هست. حتما میدانید که وهابیت سفر برای زیارت اهل قبور رو حرام میدانند، گناه کبیره میدانند و در کنار اون توسل و تبرک به قبور بزرگان و اهل بیت و غیره رو اینها رو هم شرک و در حد کفر می دانن. اما اجازه بدید طبق روال برنامه های دیگر ابتدا سخنان کوتاهی رو از حضرت استاد بشنویم در همین رابطه و بعد از اون انشاءالله شما پشت خط قرار بگیرید و سخن شما و موضع شما در رابطه با موضوع برنامه رو از زبان شما بشنوید. جناب استاد ابوالقاسمی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکات اساسی اختلافی بین وهابیت و اهل سنت، عقیده وهابیت در مورد سفر برای زیارت قبور و ساختن حرم و گنبد و بارگاه بر روی قبوره که وهابیون ساختن حرم، گنبد، بارگاه و تبرک به قبور رو شرک میدونن، ولی اهل سنت 12 قرن قبل از اینکه وهابیت به وجود بیاد، یعنی که این در 2 قرن اخیر وهابیت به وجود اومدن، در اون 12 قرن آقایون اهل سنت همگی بحث زیارت قبور داشتن، توسل و تبرک به مردگان رو داشتن، ولی متاسفانه وهابیون این کار رو جایز نمیدن. اما برای اینکه بحث واضح تر بشه، من چند روایت رو برای عزیزان اهل سنت و عبارت رو از کتب اونها خواهم خون. اگر اتاق فرمان بدن تصویر مانیتور من رو لطف کنن، آقای ابن حجر در کتاب تهذیب و تهذیب ملاحظه میکنید در ترجمه امام علی ابن موسر رضا صفحه 338 جلد 7 به این صورت مطرح میکنه، میگه بزرگان ما از جمله به اصطلاح از جمله امام اهل حدیث ابو بکر محمد ابن معمل، میگه خرج نامه امام اهل حدیث ابی بکر ابن خزیمه به همراه امام اهل حدیث ابو بکر ابن خزیمه و دامادش ابو علی ثقفی به همراه گروهی از بزرگان به راه افتادیم. کجا میخواستیم بریم؟ و هم اذاک متوافرون الى زیارت قبر علی ابن موسی رضا به طوس، یعنی در یه شهر دیگه بودن، میخواستن کاروان را انداختن برن زیارت قبر حضرت علی ابن موسی رضا. میگه رسیدیم به اونجا، ابن خزیمه، خب صحیح ابن خزیمه داره، شخص بسیار مشهور و معروفی از اهل سنت، میگه وقتی بقعه رو دیدیم داخل هم نشدیم، میگه فرعیت من تعظیمه، یعنی ابن خزیمه، لتلک البقعه و تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحیرنا، اونقدر ابن خزیمه تعظیم کرد به این بقعه، تواضع کرد و تضرع کرد که ما متحیر شدیم. خب آیا اینو میشه شرکت، شرک و بدعت و یا کفر دونست؟ یک عبارت. عبارت دیگه که آقای ابن حبان در کتاب اصدقات خودش آورده در ترجمه امام علی ابن موسی رضا در جلد 8 صفحه 457 میاد، میگه حضرت قبرشون در سناباز نزدیکی نوقان محلی است مشهور و مورد زیارت در کنار قبر رشید. خودش میگه قد زور و توهم مرارن کثیرا، دیگه این آقا شیعه نیست،
بله
از بزرگان اهل سنته، میگه من خودم بارها به زیارت قبر حضرت رفتم و ما حلت بی شدتون فی وقت مقامی به طوس، هیچ سختی در وقتی که من در طوس بودم برای من رخ نمیداد مگر اینکه میرفتم زیارت قبر علی بن موسی رضا که درود خدا بر او بود. خب چه اثری داشت؟ و دعوت الله ازالت ها، کنار قبر حضرت میخواستم خدا مشکل رو برطرف کنه، الا استجیب لی، این مشکل برطرف میشد، و زالت عنی تلک الشده، این مشکل برطرف میشد. بعد خودش میگه این چیزی است که جربته مرارن، بارها تجربه کردم، جم درسته. و بعد میگه خدا ما رو بر محبت اهل بیت از دنیا بمیرانند. خب این یک عبارت بسیار عجیب از ابن حبان که جزو مشهورترین علمای اهل سنت چه در باب حدیث چه در باب رجاله.
بله.
اگر بگن این راجع به اهل بیت، غیر اهل بیت چی؟ حالا یک عبارت از آقای ذهبی اینا بخونم بد نیست. راجع به زائر قبر رسول گرامی اسلام میگه، میگه کسی که بیاد به زیارت قبر حضرت با کسی که در کشور خودش در شهر خودش به حضرت سلام برسونه فرق داره. کسی که به زیارت آمده علاوه بر اجر سلام اجر سفر رو هم دارد، اذر زائر له اجر زیاره و اجر صلاة علیه،
اما برخلاف عقیده اونها که سفر رو حرام میدونن.
بله. و کسی که فقط سلام بفرسته فقط ثواب سلام رو داره. بعد هم میاد میگه خب حالا فرض بگیرید یک شخصی آمد، اصا ادب از زیارت، ادب زیارت تو بلد نبود، اصلا سجد للقبر، به قبر سجده کرد، این میشه مشرک؟ میگه نه، فیعلم برفق، با آرامش بهش یاد بده. قسم به خدا آقای ذهبی که جزء بزرگانی است که وهابی‌ها بهش اعتقاد دارن، میگه ما یحصل الانزعاج لمسلمن، هیچ به اصطلاح اون بیتابی برای مسلمان حاصل نمیشد. اون فریاد تقبیل الجدران، بوسیدن دیوارها، الا و هو محب لله و لرسوله، این شخص محب خدا و رسول است. گریه میکنه، حتی سجده برای قبر کنه یه مشرک نمیشه. چرا؟ چون این به خاطر محبت پیامبر این کارو کرده، حالا نادان بوده. پس چرا شما میگید شرک است؟ چرا میگید بعد این حرم ها تخریب بشه؟ چرا میگید این گنبد بعد منفجر بشه؟
بله.
اما عبارت دیگه که میخواستم عرض بکنم راجع به خود آقای بخاری است.
بله.
آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام و نبلا میگه وقتی بخاری از دنیا رفت، قبرش به چه صورت بود؟ ازش بوی خشک بلند شد، مثل بوی مشک. چند روز اینطور بود، مردم می اومدن و امت تراب فین نامکان و یرفعون القبر، خاک قبر آقای بخاری رو بر می داشتن،
تبرک می جستن.
بله. اینقدر که لحد پیدا شد حتی ظهر القبر. میگه ما نتونستیم با سربازها جلوی مردم رو بگیریم، چیکار کردیم؟ فنصبنا علی القبر خشبا مشبکا، روی قبر یک چوب پنجره دار نصب کردیم،
زری ساختیم،
زری ساختیم گذاشتیم.
بله.
آقای بخاری زری داشته که مردم دیگه به خود قبر نمی‌رسیدن، اما خاک دوروبر قبر رو برمی‌داشتن. خب اینو می‌خواد چیکار بکنه؟ این راجع به گذشته. اما الان چی؟ من چند تا کلیپ آماده کردم از اتاق فرمان، می‌خوام کلیپ شماره یک رو اگر ممکنه پخش بکنن تا با هم ببینیم.
بله، کلیپ رو دوستان پخش بکنن، ولی صدای ما روی کلیپ باشه که استاد ابوالقاسم روی کلیپ توضیحات لازم رو ارائه بفرمایند. دوستان عنایت بفرمایند.
بله، این تصاویری که ملاحظه می‌کنید قسمت‌هایی از مجموعه رجال حول الرسول، یک مردانی در کنار پیامبر. تمام تصاویری که می‌بینید مربوط به قبرها و گنبدهایی است که روی قبور صحابه پیامبر اهل سنت ساختن، نشیه.
بله.
اونم نه در یک کشور، در کشورهای مختلف، در مصر، در عمان، در عمان، در اردن، در سوریه، در ازبکستان، در تاجیکستان، در بحرین، در افغانستان و در جاهای دیگه.
ظاهرا پرچم ترکیه را هم
این مقام صحابی ابی هریره، این یکی قبر ابن ام مکتوم، ملاحظه میکنید.
بله.
تصاویر همه مربوط به مقامات صحابه است.
درست.
ابو عبیده، عبدالرحمن ابن عوف، زرار ابن ازور، ابو ذر غفاری، معاذ ابن جبل، جناب بلال، این قبر جناب عبدالله جناب جعفر ابن ابی طالبه و قبر یکی ما خالد ابن ولید. خب این گنبدها رو شیعه ساخته یا رسول الله ساخته؟ نمیدونم یا شیعه در این کشور آمده گنبد ساخته. این همه مربوط به صحابه بود. اما اگر کلیپ بعدی رو پخش بکنن جالبه، با هم ملاحظه کنیم.
کلیپ بعدی دوستان لطف
کنید. اولش صدا داره. این قبر آقای بخاری است.
بله.
حرم آقای بخاری که گفتیم الان خاک قبرشو برداشتن، ملاحظه میکنید چه حرم و بارگاهی برای او ساختن و توضیحاتی است که در مورد او داده میشه در
بله.
سنگی که در حرم او گذاشتن. خب این حرم ها رو برای آقای بخاری ساختن شرکه؟ اصلا به اهل سنت میگن آقای بخاری حرم داره؟
اصلا اطلاع داشتن عزیزان اهل سنت تا به حال که جناب آقای بخاری حرم دارند و چنین تشکیلاتی رو دارند که شما دارید ملاحظه می‌فرمایید؟ اینها در روی اون مقبره و سنگ قبر و دیگر چیزها نوشته شده، ملاحظه بفرمایید.
ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری و تا آخرش توضیحات که در مورد زندگانی آقای بخاری سر اینجا مطرح کرده، بعد که به فرابری شاگرد او داره میگه. خب اینها رو چرا مطرح نمی‌کنن برای اهل سنت؟ چون اگر بگن دیگه کسی این بهانه اینا واسه شرک مشک بودن شه. این تصاویر حرمشه،
تصاویر بیرون حرم آقای بخاری است.
این ایوان تلاکوب شده حرم آقای بخاری است. این گنبدی که روی قبرشه، اینم تصویر سنگ قبر آقای بخاری است. بله.
بسیار.
حالا شاید اینا بگن آقا اینا خوب ها بودن، اما بعدی اگر مطرح فیلمش پخش کنن ممنون میشم.
کلیپ بعدی رو
این ابتدا شاید صدایی داره باشه،
ابتدا صدای کلیپ بیاد.
من زار قبري وجدت له شفاعة ألفها هذا إلى شفاعة شكاتني من زار قبري وجدت له شفاعة.
من بعد قبر آقای معاویه در سوریه بعد هم مدن پرچم زدن منظار قبری وجبت لهو شفاعتی. کسی که به زیارت قبر من آقای معاویه بیاد شفاعت من بر او وارد واجب میشه. ما شیعه بریم زیارت قبور میشه شرک، کسی که بره زیارت قبر معاویه شفاعت معاویه برش میشه چی؟ واجب. حتی اگر دیدین در اونجا رو با آهن پوشونده بودن برای اینکه حیوانات خودشون حالا بعد نقل کردن میرن در اونجا و نجس میکنن قبرهای معاویه رو، درش رو طوری داشتن که حتی پرنده هم نتونه اونجا وارد بشه و کسی کاری بکنه. خب و فیلم بعدی اگر پخش بکنید، این مربوط به حرم آقای ابو حنیفه است، اوایل دورانی که صدام رفته بود، چون اوایل در بغداد یه مقدار درگیری هایی شد و گنبد و مناره این حرم هم آسیب دید. حالا خواهید دید که بعض جا آسیب دیده، اما خود اهل سنت در عراق در منطقه اعظمیه بغداد اومدن این حرم رو چیکار کردن؟ ترمیم کردن. حالا در انتهای همین کلیپ شما خواهید دید که این حرم از چه وضعیتی به چه صورتی شده.
بله،
اینها همون اواخر دوران صدام و سقوطشه، این وضعیت درگیری‌هایی که پیش اومد، اما الان به این صورت در اومده.
تعمیر کردن. بله. و ظاهرا جشنی هم هست.
جشن مربوط به ایام ولادت رسول گرامی اسلامه در حرم آقای ابو حنیفه.
خب آیین وهابی که جشن رو هم اشکال میدانن، دیگه با هم ببینن آیین اهل سنت چقدر با آیین وهابی بیگانه هستن، اصلا اونها کاری به هم دیگه ندارن. نگاه بکنن دوستان، جشنی که در سال روز ولادت حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله
در خود حرم ابو حنیفه مولد خونی داشتن واسه پیغمبر. ملاحظه میکنید تصاویر مربوط به مولد خانی در حرم آی ابو حنیفه در زمان مولد النبی، همین مقدار کفایت میکنه.
بسیار خوب، متشکرم. خب دوستان عزیزی که برنامه ما رو ملاحظه میفرمایند، این حقایقی است و واقعیت هایی است که شما دیدید و شنیدید. شاید تا الان وهابیت چنان هجمه کرده بودند که عزیزان اهل سنت ما فکر میکردن که از ابتدا افرادی بودند که سفر برای زیارت اهل قبور رو گناه کبیره بدانند و زیارت و توسل به قبور رو اشکال بدانند، تبرک جستن به قبور رو حرام بدانند، شرک بدانند، در حد کفر بدانند. اما با دیدن این تصاویر و روایاتی که از کتب خودتون خدمتتون تقدیم شد، باید شما رو به این نتیجه رسونده باشه که آنچه که در 12 قرن اهل سنت انجام میدادند نمیشود کار باطلی باشد و یک مرتبه کسی به نام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب آمده باشند مشرکین رو تبدیل به موحدین کرده باشند. آیا این برای شمایی که اهل سنت هستید مورد قبول هست؟ این سؤالی هست که امشب انشالله از محضر شما میپرسیم و موضع و جواب شما رو خواهیم شنید. اجازه بفرمایید سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه ای رو ببینیم، یک تنفس رسانه ای رو داشته باشیم با این دو بیت شعری که من محضر شما تقدیم میکنم و پس از اون انشاءالله صدای گرم شما بینندگان عزیز رو خواهیم شنید. زهرا که عنایتش به دنیا برسد، باشد که به فریاد دل ما برسد. یارب سببی ساز که در روز جزا پرونده ما به دست زهرا برسد.
بگونه یاس شکسته شاخه هاش از هم گسسته، یه گل یاس شکسته شاخه هاش از هم گسسته، باغبون خسته یه خسته کنار گلش نشسته، کنار گلش نشسته، ابر چشماش پر بارون، یاورش خسته و بیجون، ابر چشماش پر بارون، یاورش خسته و بیجون، عشق چشمای علی رو میگیره با دست لرزون، عشق چشمای علی رو میگیره. دست دل هرزون علی علی جوون یار جوونم دعا کن اگه تو رفتی دیگه من زنده نمونم دیگه من بای
بای بای بای. یقیناً خداوند با خشم فاطمه به خشم می آید و با خوشنودی او خوشنود می شود، از کلام گوهربار پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، میزان الحکمه صفحه 282. ممنونیم از این که با برنامه خودتون، برنامه قضاوت، با شما همراه هستید. اما از این لحظه انشالله عزیزان پشت خط قرار میگیرند، یک عزیز شیعه و یک عزیز اهل سنت به همراه هم روی خط خواهند آمد و ما ابتدا سوال برنامه رو از هر دو عزیز میپرسیم، موضع خودشون رو اعلام میکنند، جواب میدهند و بعد از اون هم انشالله فرصت به شما میدیم. اگر صحبت دیگری دارید یا سوال دیگری دارید شنونده اون خواهیم بود و اگر لازم شد استاد هم جواب خواهند داد. دو تذکر همیشگی ما به بزرگواران بینندگان شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت: یک، مباحث سیاسی مطرح نشود، شبکه ولایت شبکه دولتی نیست، و دوم این که احترام به تمام ادیان الهی و مخصوصا مذاهب دین مبین اسلام انشالله حفظ بشود و خدای نکرده خلق علوی رو فراموش نفرمایید. ممنونیم از این که شما این دو بزرگواری رو در حق ما میفرمایید و با ادب و احترام خودتون نشان میدهید که تمام مسلمانان پیرو واقعی خلق و اخلاق علوی هستند. دو عزیزی که روی خط قرار گرفتند، آقا سعید از خراسان از عزیزان اهل سنت و آقا مصطفی از تهران از شیعیان گرامی، پشت خط تماس ما هستند. جناب آقا سعید، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب استاد کیانی و جناب استاد ابو قاسمی.
ممنونم.
بنده چون در این سال برای اولین بار تماس گرفتم، ضمن تبریک سال جدید و به نوبه خودم، حالا از عقیده اهل سنت، رحلت بانوی دو عالم حضرت بی بی فاطمه رو به کلیه مسلمین تسلیت عرض میکنم.
ممنونم از شما، ما هم محضر شما تسلیت عرض میکنیم. متشکرم. پشت خط باشید آقا سعید عزیز. آقا مصطفی از تهران از شیعیان گرامی، عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت بنده رو پذیرا باشید.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت استاد کیانی و آقای ابوالقاسمی.
متشکرم، سلام بر شما. آقا مصطفی پشت خط باشید. آقا سعید، برنامه ما را از ابتدا ملاحظه فرمودید؟
متاسفانه خیر، من خب. رو کم نه برنامه شما رو دیدم.
درسته. ببینید، بحث امشب ما در رابطه با موضع‌گیری وهابیت بود در زیارت اهل قبور، ساختن حرم برای بزرگان و اینکه اونها سفر برای زیارت رو گناه کبیره میدانند و تبرک جستن به قبور رو هم شرک و در حد کفر میدانند. حضرت استاد ابوالقاسمی ابتدای صحبت‌های خودشون اثبات فرمودند که علمای اهل سنت در 12 قرن که قبل از پیدایش وهابیت بوده، هم قبور می ساختند، هم زیارت قبور می رفتند و حرمهای مختلفی هم هنوز وجود دارد، هرچند خیلی از اهل سنت هم همین الان زیارت قبور و توسل رو قبول دارند. اما این یکی از تفاوت‌هایی است که اهل سنت با وهابیت دارند، ولی متاسفانه عقاید وهابیت چیره شده و برخی از اهل سنت این عقاید رو پذیرفتند. حالا سوال ما از بزرگوارانی که پشت خط قرار می‌گیرند این هست: آیا خود شما جناب آقا سعید عزیز ساختن حرم و بارگاه بر سر قبور رو قبول دارید یا خیر؟ و آیا زیارت اهل قبور رو مثل وهابی ها شرک و کفر می دانید یا خیر؟ آقا سعید؟
ارزم بزرگشون، تلفن شما از تلفن دارم گوش می کنم، چون دوستان گفتن که شبکه رو ببنده، صدای شما واضح نیست، ولی اونچنان که از گوشی شنیدم اینه که شما فرمودید که زیارت قبور آیا در نزد اهل سنت درسته یا نه و ساختار؟
بله بله احسن. شما خودتون به نظر شخصی خودتون آیا زیارت قبور این مثل وهابیون شما هم نظر دارید که شرک هست و در حد کفر هست، کسی که می رود کافر می شود، یا خیر شما قبول دارید زیارت توسل؟
خیر قربان، من عقیدم این است که چون اهل سنت هستم و اهل سنت هم هیچ وقت توسل رو رد نمی کنه،
بله،
و به نظر بنده زیارت قبور حتی متوسل شدن به قبور هیچ نوع ایراد و اشکالی نداره.
درسته.
و من تا ارزم بزرگ شما که خب همچنان که برادران تشیع ما که میرن برای زیارت قبور زیارت نامه دارن و برای خودشون خب آداب و ترتیب و رسومات خاصی
بله.
دارن، برای اهل سنت هم رسومات خاصی هست در زیارت کردن قبور. ما خب نزدیک هستیم به حرم رضوی و امکان نداره ما وقتی که میریم سلامی به امام رضا نکنیم، فاتحه‌ای برایشون نخونیم، چون حدیث صحیح داریم در صحاح سته محمد است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن من یک زمانی شما رو از زیارت قبور نهی کردم، چون اون زمان احتمال این که بت پرستی و شرک تازه شما از اون بیرون آمده بودید از این ترس داشتم. حالا که ترس نیست، شما میگه قبور رو زیارت کنید تا آخرت و مرگ بیادتون باشه که اصلاح بشین، تقوا پیشه. بنابراین هیچ اهل سنتی به نظر بنده زیارت قبور رو به نحو صحیحی که خود اهل سنت میدونن رد نمی کنن.
پس شما با ما هم‌عقیده هستید که این یکی از تحریف‌ها و بدعت‌هایی است که وهابیت ایجاد کردند و متأسفانه در برخی از اهل سنت هم تسری پیدا کرده، درسته؟
متأسفانه اونایی که علم دینی ندارن یا آگاهی ندارن یا با علما نشسته برخاستی ندارن و متأسفانه امروزا به قول فرموده استاد تزیینی جنگ رسانه هاست و جنگ تبلیغات هست، با افکارهای گوناگون، با شگرفهای گوناگون و کسانی که خالی ذهن هستن راحت رسوخ میکنن. اون بناخداهای هم که چه باشه از کیف اهل سنت چه باشه از کیف تشیع فوری نفوذ میکنن و متاسفانه به قول ما عامیان میگن که افکار دزدی میکنن، یک جورایی عقیده اینا رو منقلب میکنن.
درست. بسیار خوب آقا سعید، من متشکرم. شما پشت خط بمانید، ما سری بزنیم به آقا مصطفی عزیز از تهران. آقا مصطفی، صحبت‌های ما رو شنیدید، حضرت عالی بفرمایید در رابطه با زیارت اهل قبور عقیدتون چی هست و ساختن حرم و بارگاه رو چطور می‌دانید؟
والا این اهل سنت که تو تهران هم هستم، من شاب دلازیم بعضی موقع ها میرم میبینم، بعضیشون من تو شاب دلازیم هم میان، تو مسجد هم رفته بودم، هم دیده بودم چند تاشون میان، ولی این وهابیت هستن که جدا از اهل سنت هستن.
درست.
همون که خودتون همون چیزایی که نشون دادید.
پس شما هم این رو یک تفاوت واضح بین وهابیت و اهل سنت میدانید؟
بله بله.
بسیار خوب، از شما هم متشکرم. باز پشت خط باشید. جناب آقا سعید عزیز، من میتونم از شما سوال بکنم که چه مذهبی دارید؟ آقا سعید؟
بله، از آن بزرگ شما که مذهب ما حنفی است قربان.
حنفی هستید، بسیار خوب. ما چون در رابطه با سوال برنامه دیگه با حضرت عالی نکته ای نداریم، آماده هستیم هر چه میخواهد شما دلتنگتون بفرمایید، ما شنونده هستیم. اگر سوالی دارید یا نکته ای رو میخواهید بفرمایید، برنامه به صورت تریبون آزاد در اختیار شماست.
متشکر عزیز، تشکر. از آن بزرگ شما که ببخشید.
خواهش میکنم.
من میخواستم از استاد قزوینی سوال کنم، حالا مشکلی نیست جناب آقای ابوالقاسم،
شاگرد استاد قزوینی جناب آقای ابوالقاسمی اینجا هستن،
دیگه منت قبولشون داریم. عرضم بزرگ شما که بنده
دوستان اتاق فرمان یکم صدای استودیو رو لطف کنم بلندتر کنن. بله بفرمایید.
عرضم بزرگ شما که سوالاتی که بنده داشتن همچنانی که سرورا جناب آقای قزوینی یا ابوالقاسمی در صحبتاشون اهل سنت رو به چهار قسم تقسیم میکنن، خب حالا هست یه چیزی که موجودیت داره به اصطلاح احناف و شافعی و مالکی و حنابله.
بله.
هم بدونم که برادران تشیع چند قسمت هستن، برای اطلاعات شخصی خودم سوال میکنم. بعد اگر هست چند قسمی هستن، آیا تیفی به نام حجتی رو هم میشه قسمی از تشیع دانست یا داخل همین امامیه است، اسم عشری است؟ این سوال میخواستم، اگر الان جواب میدن من نگه دارم و سوالات دیگه هم دارم.
اشکالی ندارد، اجازه بفرمایید که این سوالتون رو جوابش رو بشنوید، بعد از اون اگر فرصت شد باز هم در خدمت شما هستیم و سوالات دیگه شما رو هم خواهیم شنید. استاد ابوالقاسمی، در رابطه با این که فرمودن ما هم مثل اهل سنت که حالا چهار مذهب اصلی دارند و اینها، ما هم مذاهب مختلفی در شیعه داریم به این معنا؟
مذهب اگر بخش، چون که مذهب به اصطلاح یک اصطلاحی شد برای بحث‌های فقهی، مثلا گفتن مذهب حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی. خب در بین شیعیان یک عده اسماعیلی شدن، اعتقاد به امامت امام اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام پیدا کردن. یک عده از اونها طرفداران امامت محمد حنفیه بودن و هر کدام از اینها یک عقیده فقهی خاصی برای خودشون داشتن. اما الان وقتی لفظ شیعه به کار برده میشه، حتی تصریح کردن بسیاری از بزرگان اهل سنت، مقصود از شیعه الان اثنا عشریه است، یعنی کسانی که طبق فرموده رسول گرامی اسلام اعتقاد دارن که جانشینان بعد از پیامبر 12 نفر هستند.
درسته، یعنی ما اونها رو دیگه شیعه نمیدانیم.
شیعه به الان اصطلاح رایج شیعه فقط بر اثنا عشریه صدق،
یعنی اسماعیلی ها و اونهایی که طرفدار محمد ابن حنفیه بودن اونها
دیگه لفظاً بهشون شیعه نمیگن، بهشون میگن اسماعیلیه.
درست. بله. اما و حجتیه ها هم بفرمایید.
حالا حجتیه ها کسانی هستند از همین اثنا عشریه که در مورد وظایف در زمان غیبت با گروه رایج اختلاف نظرهایی دارن که در زمان غیبت وظیفه ما چیست و چه کار باید بکنیم. از جهت عقیدهی دمده 12 جانشین حضرت با
مشترک هستن،
ما مشترک هستن و اختلافی نداریم.
پس نمیشه گفت اونها یک مذهب جدایی دارن یا فرقه جدید هستن. بله بفرمایید. که حالا البته این توضیح رو هم بدیم که حالا اون عقیده‌ای که حجتیه‌ای ها دارند بنا نیست که عقیده درستی باشد از لحاظ ما و از نظر ما.
ما عقیدمون رو میگیم از کتاب خدا، سنت رسول گرامی اسلام و سنت اهل بیت علیهم السلام میگیریم و هر چیزی که مخالف اینها و عقل باشه ما قبول نخواهیم کرد. لذا اگر هر کسی بیاد بگه من چه این عقیده‌ای دارم ولی عقیدش مخالف عدله قطعی ما باشه، ما این رو قبول نخواهیم کرد. یه نکته دیگر هم عرض بکنم، بعضی از کسانی که ادعا میکنن ما شیعه هستیم یا منتسب میدونن خودشون به اثنا عشریه، عقایدی دارن که اون عقاید منجر به کفر میشه. مثلا اگر بگن ما علی اللهی هستیم، 12 امامو قبول داریم، ما حضرت علی خدا میتونیم، شیعه رو دعواسی به کسی نداره، میگه شما به خاطر این عقیده میشید کافر. یا اگر بگن ما حضرت زهرا سلام الله علیها رو نعوذ بالله خدا میدانیم، این میشه کافر و چه این عقیده ای رو ما به هیچ وجه جایز نمیدونیم و تعارف هم با کسی نداریم. مثل اونها نیستیم که گفتن اگر کسی این نعل رو بپرستد تقربا الی الله ما او رو مؤمن میدونیم، حالا گفتن چون که از بزرگان مذهب است ما قبولش میکنیم. نه، ما اینطور هیچ تعارفی با هیچ کس نداریم.
بسیار خوب. آقا سعید، جواب خودتون رو گرفتید؟
بله قربان. عرضم حضور شما که ببخشید میشه با سوال بعدی هم بپرسم؟
خواهش می‌کنم یه سوال دیگه هم بفرمایید. بله
خواهش می‌کنم. این راجب ایده زهرا، ایده زهرا و مراسم، ببخشید من
خواهش می‌کنم
عمر کشی و عمر سوزان و این رسومات در کدوم یکی از فرق اهل تشیع رایج هست؟ اگر امکانش هست آیا مورد قبول عقاید دوستان و پسندرکاران شبکه ولایت هست یا رد می‌کنند؟ ممکنه
بزرگواری. ببینید البته استاد ابوالقاسمی فرمودن ما الان آن چیزی که بهشون شیعه گفته میشه دیگه ما فرق مختلفی پس نداریم، ما یک شیعه داریم که این شیعه اثناعشری است. حالا این چیزی که شما فرمودید یک عقیده نیست، یک رسمی است که بعضی ها این کار رو انجام میدادند. این رو از استاد ابوالقاسمی سوال میکنیم و استاد جواب خواهند داد. بفرمایید.
خب در قرآن کریم ما آیه صریح داریم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
احسن.
به کسانی که به بت‌هایی که کفار در کنار خدا میپرستند شما حتی به بت‌ها دشنام ندید. چرا؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. این یک قاعده خیلی ثابته، کسی هم درش خدشه نمیتونه بکنه، که هر کاری که موجب تعرض و تعدی به بزرگان دینی یا مذهبیه، ما شیعیان که اهل سنت هم میگن ما همه اونها رو قبول داریم، چون ما اهل بیت رو قبول داریم، قبل از اهل بیت رسول گرامی اسلام و قبل از ایشون خداوند متعال، هر چیزی که منجر به اهانت اینها بشه این قطعا طبق نص آیه سری قرآن جایز نیست. اما اینکه برخی رسومات غلط یا باطل دارند نباید مانع اون دستور دیگر دین و شریعت راجع به بحث تبری بشه. آیه قرآن میگه لقد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم. برای شما اسوه حسنه است در ابراهیم و کسانی که همراه او بودند زمانی که به قومشون گفتند ما از شما بیزاریم. بیزاری یک امر صریح و واضحی است که در قرآن اومده و قابل شک و تردید هم نیست. حالا من آیه رو درست خوندم یا خیر؟ بله، لقد کانت لکم، یک کانته، لقد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم ولدن محصور ابراهیم، ممتحنه آیه 4. بعدم الان گفتن کفر نابکم، ما به شما کافر شدیم، به کفار گفتن. یا علا لعنت الله علی الظالمین، یا آیات دیگری که در اونها لعن آمده بر دشمنان دین. ما بحث لعن و تبری و بیزاری رو یک دستور میدانیم از جانب خداوند به هر کسی که به هر نحوی برست به دین ظلم کرده باشه یا به اهل بیت ظلم کرده باشه. تعارف بردار نیست، آیه قرآنه. اما سنت ها و رسوماتی که موجب به اصطلاح اهانت به اهل بیت یا اهانت به دیگران بشه ما این رو جایز نمیدانیم.
بسیار خوب. البته من این رو هم اضافه کنم به کلام استاد ابوالقاسمی که به هر حال ما جدای از مسائلی که در دین شریف اسلام داریم و مذهب حق اهل بیت، یک اخلاقیاتی ما داریم که این اخلاقیات خیلی جاها بر ما حکم فرمایی میکنه و اگر کسی به کسی توهین بکند یا به مقدساتی که اون فرد قبول داره توهین بکند، اون هم در حالا رسانه جهانی در جاهای مختلف، این کلن عملی که داره انجام میدهد از لحاظ افرادی که میبینند یک کار بسیار بد و مذمومی است. لذا اگر حتی ما نداشتیم این رو در دین شریف اسلام و در قرآن که استاد ابوالقاسم اشاره فرمودن که حتی اگر کسی بت رو قبول داره شما توهین نکنید، یعنی این باعث می شود که اون جریتر بشود، اون هم به مقدسات شما توهین بکنه و دیدگاه ما در شبکه جهانی ولایت همین دیدگاهی است که جناب استاد ابوالقاسمی فرمودند و حضرت آیت الله قزوینی هم بارها در این در این شبکه این نکته رو فرمودند. آیه آقا سعید ممنونیم از شما، اگر فقط کلام آخری دارید بشنویم و از شما خدافظی کنیم.
خواهش میکنم. ببخشید جسارتاً می‌خواستم اینم از آقای قزوینی سوال کنیم که شخصیت توی شبکه‌های ماهواره صحبت می‌کنه به نام آقای مشیری. یک روزی در یک از این شبکه‌های ماهواره‌ای صحبت می‌کرد، گفت که قرآنی پیدا شده 40 سال پیش در یمن و گفت که حتی از این قرآن فعلی موجودی یک سوم زیادی هست. خواستم اولا نظر استادان و شبکه
در چه در چه شبکه ای مذهبش چی هست این اگر بفرمایید؟
ایشون اصلا میگفت که من شیعه هستم، ولی خب ایشون یک فرد سیاسیه و صحبت هم که میکرد راجع به این قرآن سوزی که در کابل رخ داده بود، راجع به اون برنامه ویژه‌ای در سرای آمریکا فکر میکنم گذاشته بودن.
بسیار خوب. خب پس ما فهمیدیم. متشکرم آقا سعید. شما دیگه از گیرنده خودتون ببینید. ببینید ما فردی به نام آقای مشیری نمیشناسیم و مسلماً چیزی که از صدای آمریکا هم پخش می‌شود برای مسلمانان هیچ حجتی ندارد، چون اونها حداقل همه می‌دانند دشمن مسلمین هستند. ممنونیم از اینکه شما پشت خط قرار گرفتید، کلام شما رو شنیدیم، از اینکه شبکه ولایت رو شبکه خودتون دونستید سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. جناب آقا مصطفی از تهران شنونده کلام گرم شما هستیم، هر چه می‌خواهید بفرمایید.
راستی من یه انتقادی نسبت بهتون دارم.
خواهش میکنم.
من دیشب زنگ زدم به برنامه شبکه به برنامه کلمه طیبه، یک سوال کردم به من بله. گفت شد وهابی. من سوال کردم که این پیامبر یا امام استاندارای منصوب میکردن، این استاندارا جنایت میکردن، این گفتم چجوری با اسمت امام قابل جمع؟ خب گفتن که این جدا ربطی به امام نداره، ولی خب اونا امام اونو منصوب کرده یا پیامبر اونو منصوب کرده، نمیشه با هم قابل جمع. من تازه این حرفو از خودم نگفتم، تو کتاب جهاد در اسلام آیت الله صالحی نجف آبادی قول علامه هلی آورده بود، تو اونجا آورده بود نقد کرده بود. من فقط خواستم جوابشو بگیرم. وهابی
حالا کی به شما گفته وهابی هستی؟
من اصلا از عقیده این سوالات عقیده وهابی تمام بنده از شخصا از شما عذرخواهی میکنم.
شما فرموده بودی
نه، ولی خب حالا
عرض کنم خدمت شما که ببینید برخی از شبهاتی که الان وهابیت دارن روش سرمایه گذاری میکنن و این شبهات رو میاندازن برای اینکه با عقاید شیعه و اهل سنت بازی بکنن. اگر نکته ای رو دوستان ما و بزرگواران در برنامه کلمه طیبه گفتن، منظورشون این نبوده که شخص شما خدای نکرده وهابی شدید، بلکه منظور این بوده این جزء دست شبهاتی هست که وهابیت دارن روش سرمایه گذاری میکنن. اما سوال شما سوال به جاییست، شما این سوال رو دارید که چطور ممکنه فردی رو امام معصوم با علم غیبی که دارد منصوب بکنه، اما این فرد از کار بد در بیاد، خیانت بکنه، بعد این مشکل داشته باشه. از لحاظ منطقی و عقلی جوابهای مختلفی داره، اما اجازه بفرمایید که ما از زبان استاد ابوالقاسمی جواب ایشون رو بشنویم.
این که ائمه ما علم غیب دارن دلیل نمیشه که همه جا از علم غیبشون استفاده بکنن. اصلا خیلی از اوقات دستور هست که از علم غیب استفاده نکنید یا به مردم خبر ندید. برای چی؟ برای این که اگر همیشه از علم غیب استفاده میکردن لستکتر تومن الخیر و ما مستن یسو، من دیگه هر چی خورود به هم میرسید هیچ بدی هم به هم نمیرسید. لذا خداوند گاهی اوقات دستور میداد که از علم غیب استفاده نکنید. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ احد یا ببخشید در جنگ موته در جریان بودن که چه کسانی شهید خواهند شد. خب چرا اصلا نیرو فرستادن به اونجا؟ خود اهل سنت هم قبول دارن پیغمبر میدونست که چه کسانی شهید خواهند شد در این جنگ و حتی موقعی که شهید شد گفتن الان فلانی شهید شد، فلانی شهید شد، فلانی شهید شد. این کارها صورت میگیره برای اینکه امتحانات الهی تکمیل بشه. امیر مؤمنان برای اینکه بر همه ثابت بکنن که این فلان شخص آدم خوبی نیست، ادعا میکنه آقا من شیعه شما هستم. خود همه به حضرت میچسبونه. حضرت میگن شیعه من هستی؟ خب اینم امتحان. تو رو الان فرمانده رو فلان جا میکنن. چطور از عهده امتحان بیرون میای؟ بنابراین این دلیل نمیشه که حالا حضرت علم غیب در اونجا نداشتن. این یک نکته. نکته دوم، ما که نمیگیم علم غیب ائمه علم غیب استقلالی است و هر آن چه خواستن میتونن بفهمن. هر وقتی همه چی در اختیار ائمه است، خیر، گاهی اوقات اصلا ائمه به سراغ علم غیب نمی روند که از اون استفاده بکنن و به صورت عادی از علوم عادی خودشون استفاده میکنن. این هم در روایات ما آمده. بله اگر درخواستی داشته باشن از علم غیب، خداوند بخیل نیست. خداوند در قرآن میفرماید که چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الا من ارتضى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. خداوند متعال عالم غیب است. لا يظهر على غيبه احد، غیبش رو به هیچ کس نشون نمیدهد مگر من ارتضى من رسول، مگر اون رسولی که نماینده ای که خود خدا از او راضی و شایسته باشه و بخواد.
بسیار خوب، سخنان استاد ابوالقاسمی رو شنیدید. من فقط این نکته رو اضافه بکنم، ما در رابطه با علم غیب در برنامه ای با حضرت استاد قزوینی صحبت می کردیم، ایشون دو نکته رو در رابطه با علم غیب فرمودن. فرمودن نظریاتی که شیعه در رابطه با علم غیب داره متفاوت هست. ما علم غیب رو به اذن الهی می دانیم، یعنی دریچه ایست که هر وقت خداوند اذن بکنند این دریچه برای ائمه معصوم باز می شود و اونها می تونن از علم غیب استفاده بکنند و هرگاه خداوند این دریچه رو نخواهد پوشیده است. لذا فضائلی که ائمه اطهار داشتند با علم غیب مشکلی ندارد، چون بعضی ها این سؤال رو تسری میدهن، مثلا میگوین اگر حضرت علی میدانستن که در لیلت المبیت اگر در رخت خواب پیامبر بخوابن چیزشون نمیشه، خب هنری نکردن. میگیم نه عزیزم، حضرت وقتی که میروند در اونجا میخوابند، این اولا علم غیب حتما لازم نیست حضرت اطلاع داشته باشن. جدای از این که ما عقیده دیگری داریم به نام بدا در شیعه، که اگر حتی فرد علم غیب داشته باشد میتواند این علم غیب با بدایی که اتفاق میفتد شکسته بشود و همون هم نکته دیگری است. البته در این مباحث اگر بخوایم وارد بشیم خیلی گفتنی هست و در حد این برنامه نمی گنجه. ما ممنونیم از اینکه شما با ما تماس گرفتید. باز هم عذرخواهی می کنم، نحوه صحبت کردن شما در برنامه کلمه طیبه به بنده گفتن طوری بوده که عزیزان فکر کردن شما از عقاید وهابیت برخوردار هستید. از شما عذرخواهی می کنم، شما رو به خدای بزرگ می سپارم و ان شاء الله سری به اتاق فرمان می زنیم به اتفاق شما بینندگان عزیز. میام برنامه ای رو می بینیم، برمی گردیم، باز هم در خدمت دو نفر از شما عزیزان خواهیم بود.
اون چشمام ابریه از غم، قلب بیقرارم دریای ماتم. آسمون چشمام ابریه از غم، قلب بیقرارم دریای ماتم. قلب بیقرارم دریای ماتم. شبام از زیر چشم می‌سوزه، تا روی بازوام می‌سوزه، ولی دلم برا آقام می‌سوزه. خدا همسایه از گریه هم بریدن، همه به آرزوهاشون رسیدن، که عاقبت غم علی رو دید. چه عاقبت غم علی رو دید. وای دنیا دیگه از تو سیرم، وای همچون ایدر کردی پیرم، وای چون که راحت شم میمیرم، وای دنیا دیگه از تو سیرم، وای کردی پیرم، با چون که راحت شم میمیرم. با ای دل ای دل ای دل ای دل، با وقتی پای من از در بیرون میرم، زود حسن میاد چادرم رو میگیرم. وقتی پای من از در بیرون میرم، زود حسن میاد چادرم رو میگیرم. حسن من میگه با بیقراری تو رو خدا تو کوچه پا نذاری، خاطره خوشی ازش نداری. نرو یادت دشمنی که صد را شد، روزی که دیدی روز من سیاه شد، کوچه برا حسن شو قتلگاه شد. نرو وای وای از باد سر کرده کوچه، پیرم کرده درد کوچه، نیمه جونم کرده کوچه. با ای دل ای دل ای دل ای دل شب که میشه میسوزه زخم سینم، مرگم و به پیش چشمام میبینم. شب که میشه میسوزه زخم سینم، مرگم و به پیش چشمام میبینم. زینب میدونه پام رمق نداره، وقتی که را میرم هوا مداره، ولی بر روی مادر نمیاره خدا. میدونه مادرش داره میمیره، فهمیده آخرش داره میمیر، سایه بالا سرش داره میمیر خدا. وای میرم اما دردم اینجا، دردم اینه هی در تنها، تنها ترین مرد دنیاست. وای ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل
ای خاک ره تو تاج سرها زهرا، ای خاک ره تو تاج سرها زهرا، ای قبر تو مخفی ز نظرها زهرا. تا باب شفاعت تو باز است چه غم، گر بسته شود تمام درها زهرا. باز هم ایام فاطمیه رو حضور شما مسلمانان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خب دو عزیز دیگر از عزیزان شیعه و اهل سنت روی خط ما قرار گرفتند، جناب آقا رضا از اردکان و جناب آقا سعید از افغانستان. یکی از عزیزان شیعه و دیگری از عزیزان اهل سنت. من سلام می کنم خدمت آقا سعید عزیز از افغانستان. آقا سعید
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و خوشحافظ محترم برنامتان. سلام استاد بکنید.
متشکرم، پشت خط باشید سعید جان. جناب آقا رضای عزیز از اردکان، عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت بنده رو هم شما هم پذیرا باشید.
الو سلام علیکم،
حال شما خوبه انشاءالله آقا رضا؟
سلامت باشه آجا.
متشکرم.
برای تسلیت ایام فاطمیه رو به همه شیعیان و تسنو.
متشکرم از شما، پشت خط بودید آقا رضا. آقا سعید عزیز، از ابتدا برنامه ما رو ملاحظه فرمودید و در جریان موضوع برنامه هستید انشاءالله.
سلام از اول برنامه رو
کلی هستم. بسیار خوب، صداتون یک قطع و وصلی داره، اگر دوستان رژی صدای استودیویی هم بلندتر کنن، اگر تلفن شما هم در حالتی هست که میتونید نزدیکتر به گوشی صحبت بفرمایید از شما متشکر میشم. آقا سعید نظر خودتون رو بفرمایید به عنوان یک اهل سنت، بفرمایید که شما ساختن حرم بر روی قبور بزرگان رو و همچنین زیارت اهل قبور رو مثل وهابیت عقیده دارید که اشکال دارد، حرام است و در حد شرک و کفر است یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این که من سوال شما رو پاسخ میدم، امیدوارم که سوالات بنده رو هم به فرصت بگیرید.
حتما همینطور هست ان شاء الله. بله.
من از جناب استاد کلام رسمی پاسخ سوالات رو دریافت کنم.
بله.
در ارتباط با ساختن حرم و ساختن مرده در مروی قبور، از اونجایی که قرآن کتاب کاملی هست برای ما و قرآن برای ما میفرماید که خداوند در مورد دین میفرماید که دین برای شما کامل کردم و پیامبر رو هم به عنوان الگو و افه برای ما معرفی میکنند و از قرآن کن فی رسول الله افتون حسنه و بعدا ما در هیچ جای قرآن سراغ نداریم که دستور داده شده باشه به این که شما بر روی قبور بارگاه بسازید و بعدا برید از اونها استعانت بگیرید و کمک بگیرید، بلکه دستور داده شده که شما به مسائلی مثل نماز و صد مستعین و صبر و سلام از صبر و از نماز کار بگیرید و بلکه گفته نشده که شما مثلا دارید از زیارت قبور کار بگیرید و از اهل قبور کمک طلب کنید و رسول گرامی اصلاح صلی اللہ علیہ وسلم هم ما شاهدیم که خواندیم در سیرت آن گرامی که عزیزان خود از دست دادن، مثلا عموی خود از دست حمزه رو از دست دادن، عزیز جعفر رو از دست دادن و خیلی دیگر عزیزان خود رو در طول سالهای دعوت خود از دست دادن، ولی سراغ نداریم که ایشان بر روی قبور اون بزرگواران بارگاه ساخته باشن و به شیوه ای که در بین بعضی از مذاهب اسلامی رایج هست به قبور آنها برن و از آنها طلب استانت و یاری داشته باشن.
بسیار خوب، پس عقیده شما همین هست که وهابیت میفرمایند، یعنی شما به این دلیل که میفرمایید در قرآن جایی نیامده که روی قبور شما بقعی بسازید یا حرمی بسازید، پس این کار رو اشکال میدانیم. من یک سوال از شما میکنم، در کجای قرآن آمده نماز صبح دو رکعت است؟
من باشم یک سوال دیگه این پرسن که بحثم بله. مربوطه یه سوال من دوست دارم شما پرسن به سوال بنده جواب بدین.
بله، اشکال نداره. بله،
پیغمبر در زمان حضرت مجروح کسی شد یا نشد؟ مریض کسی شد یا نشد؟ در زمان رسول گرامی اسلام کسی مجروح شد یا نشد؟ کسی مریض شد یا نشد؟ پیغمبر بیمارستان درست کردن؟
ببینید ما وقتی
یه لحظه دوست بله یا خیر دیگه حل بشه قضیه.
ببینید من میخوام جواب سوال شما رو بدم. وقتی به دست صحبت میکنید به دست رو در مسائل دینی میتونید، نه در مسائل غیر دینی.
پس من یه سوالی از شما میپرسم.
عبادتی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم اون عبادت رو انجام نداده باشن، اون عبادت رو بدن اگه ما بیاییم رو به اسلام بچستیم و اضافه کنیم بدین اسلام، اون در واقع بدن محسوب میشه.
من یه سوالی از شما پرسم.
بیمارستان یک کار عبادی نیست، یک کار دنیاویست.
اصلا شما بی دنیاویست. حوزه علمیه چی؟ حوزه علمی پیغمبر میتونه چه سایه نساخت؟ چی کار کرد پیغمبر؟
حوزه علمی ساختن در پیغمبر. ببینید در بعد وقتی که کسانی از مشرکین اسیر شدن سوریه
یادو دین ما رو مصاحبه کردن، تمام سخنین خودش یه حوزه علمیه. نه این یه خودشه که پس شما دقیقا مثل زمان پیغمبر برید در وسط خیابون جلسه بزنید. چرا حوزه علمیه میسازی؟
نه
ببینید ما بحث اون ساختمان سازی است دیگه. یک ساختمان به اسم حوزه علمیه در قرآن اومده؟
تعلیم تعلم ولی شیوه های تعلیم تعلم که هست در هر اصل زمانی میتونه متغیر باشه. خب. ما میتونیم از شیوه های بهینه دنیوی از سلسله های دنیوی که امروز عقل بشر بودن پیدا کرده از اونها استفاده بکنیم و این کار رو انجام
بدیم. احسنت، شیوه احترام به قبل. پس یک لحظه خب پس شما فرمودید که شیوه ممکنه در زمان پیغمبر با الان فرق کرده باشه، درسته؟ در زمان پیغمبر به قبور مسلمان ها احترام گذاشته شد یا خیر؟
پیغمبر برای خبر جعفر بالکن نساخت لاغرن، چرا اهل بیت پیغمبر رضی الله عنهم اونها نرفتن برای استعانت و کمک و استعانت از قبور عینه برن کمک بگیرن؟
خب پیغمبر هم با این که صحابه ای داشت. دوست عزیز خیلی ساده، دوتا چهارتا شما میگید پس چون پیغمبر نساخته جایز نیست. پیغمبر با اینکه اصحاب داشت، جلسه تعلیم و تعلم داشت، اما حوزه علمی نساخت. پس شما برید حوزه علمی دارالعلوم زاهدان رو تخریب کنید چون پیغمبر نساخته.
ببینید حوزه علمی شکل
ظاهری
اون یک حالت دنیوی داره. ما سر مسائل
اقوام ما میگیم شما میگید دنیوی، خب هر من دنیوی داره برای حفظ ظاهری از مشکلاته. مثلا
میتونید کمک کنید از امور یه مسئله عقیدتی هست.
قبور عقیدتی نیست که دوست عزیز.
ما عبادت و یاد نکنیم.
طلب
استعانت
خاص می‌ذاریم
برای خداوند
جلو. مثلا
خدای دیگه رو
به
خدا قرار
نمی‌دیم. خب بسیار خوب جناب استاد ابوالقاسم، من متشکرم. آقای سعید عزیز، ما نظر ابتدایی شما رو فهمیدیم. باز پشت خط بمانید، در بخش دوم خدمت شما خواهیم بود. آنچه که شما در این بخش به ما فرمودید این بود که شما هم مانند وهابیت عقیده دارید که زیارت اهل قبور جایز نیست. پشت خط باشید، ما نظر آقا رضا عزیز از اردکان رو بپرسیم، باز هم برمیگردیم با شما صحبت داریم. آقا رضا شما بفرمایید که نظرتون چی هست و اهل سنت رو در این مسئله مشترک میدانید با وهابیت یا خیر؟
نه مشترک نمیدونم. حاجا من میخواستم این سوال اینجوری جواب بدم.
بله.
یا نظرم اینجوری بیان کنم.
بفرمایید.
اولین کسی که توسط جست به یه چارچوب سنگی حضرت ابراهیم بود. خدا بهش امر کرد گفت خونه رو بساز، به این توسل کنید. پس اگه ما خدا نیازی به توسل نداشتیم همینجوری با خدا ارتباط برقرار، چه نیازی بود این خونه رو تشکیل بدم؟ ما بریم مثلا از اینجا بکوبیم بریم عربستان، خب همینجوری با خدا ارتباط برقرار میکنیم، رازمونو میگیم، نیازمونو میده اخواس هر چی داریم همینجوری بیان میکنیم دیگه. چه نیازیه ما بریم به عربستان پول بدیم طواف کنیم، پول مسلمی بدن در این راه به این کشوری برم اونجا عبادت کنم؟ این اصلا لزومی نداره. پس ما همینجوری با خدا ارتباط برقرار میکنیم. بعدش اگه میخواستم این سوال یه جوری انتقادی هم جواب بدم. اول این کسی که بارگاه ساخت، حالا من کار ندارم اهل تصنم بود یا شیعه، اول این جایی که بارگاه ساخته شده بارگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اگه واقعا بارگاه زیارت اهل قبور شرک و عربستان و گناه کبیره میدونه و مسلمین و کافر بیان میکنه، چجوری میشه تو عربستان قبر پیامبر مردم میرن زیارت میکنن مشرف اونجا میشن ولی اونجا شرک نیست؟ حالا مثلا حرم حضرت امام رضا علیه السلام تو ایران اگه باشه، چون پول باسته اونشون ما نداره گیریه، پس این شرکه، هر کی میره اونجا کافر میشه. من یعنی عقیدم بر اینه، توسط اینجوری میبینم، از این دید میبینم. ما اگه بخوایم بریم تو اتوبان همینجوری بپریم وسط اتوبان ماشین بهمون میزنه، باید از کنار مسیرهای اتوبان رفت، اول سرعت 82 رو رفت به 120 بعد همینجوری بریم بالا. ما اگه بخوایم به خدا برسیم باید از طریق توسل به کسانی که ببین، ما اگه حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت امام علی علیه السلام در نظر بگیریم، ببین اونا واقعا یه بنده محب بود خدا دوست خدا هستن، برازی نیست که پیامبر، ما اگه توسل به پیامبر کنیم به کی میرسیم؟ اعوذ بالله به شیطان که نمیرسیم. ما اگه توسل به امام علی علیه السلام کنیم اعوذ بالله به شیطان که نمیرسیم، به خدا میرسیم.
بله،
به کسی که اونو خلق کرده. پس ما توسل جستن و به اهل قبور شرک نمیدونیم. اگه شرکه، اگه واقعا از دید وهابی از شرکه آقا قبر پیامبر اعوذ بالله خراب کنن، ما دیگه توسل نمیجویم. چی شده؟ حالا یه منده درامت شد با عربستان. حالا تاریخ وهابیت، ما از ببین اهل سنت و ما با وهابیت جدا میدونیم به این دلیل.
درست.
انگلیس اومد، یه تر انگلیس بود، حالا تاریخش رو اگه برن دوستان مطالعه کنن تر انگلیس بود. انگلیس اومد وهابیت و همراه با بهاییت، بهاییت در ایران، وهابیت در عربستان پشتیبانی کرد، حمایت کرد.
بسیار خوب مصطفی جان، عرض کنم، ببخشید آقا رضای عزیز،
بله.
عرض کنم محضر شما که ما نظر شما رو گرفتیم، ممنونیم از شما هم که نظر خودتون رو ارائه فرمودید، حالا مثالی هم زدید، مثال خوبی در حد عرفی است،
بله.
اما شاید خیلی بهتر از این هم بشود بحث توسل رو بیان کرد. جناب عالی پشت خط باشید، ما باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید برگردیم با جناب آقا سعید از افغانستان دوباره صحبت بکنیم. جناب آقا سعید، در بخش قبلی شما فرمودید عقیده وهابیت رو قبول دارید، حالا من یک سوال دیگری میخوام از محضر شما بپرسم. این سوال رو من خواهشم اینه که دوباره نرید سراغ جاهای دیگه، اول به این سوال جواب بدهید هر چه عقیده خودتون هست، بعد هم ما فرصت بهتون میدیم دوباره به هر جا میخواهید بزنید. ببینید استاد ابوالقاسمی نشون دادن در ابتدای برنامه و عقاید علمای اهل سنت و قبوری و حرمهایی که اهل سنت ساختند رو، آیا 12 قرن که اهل سنت قبور می ساختن، به زیارت قبور می رفتن، علمای اونها تأیید می کردن تا ابن تیمیه نیامده بود و وهابیت به وجود نیامده بودند، شما 12 قرن اهل سنت رو مشرک و کافر می دانید و نجات دهنده از این شرک و کفر رو ابن تیمیه و وهابیت می دانید برای اهل سنت، یا این که نه شما اعتقاد ندارید که اون اهل سنت 12 قرن مشرک و کافر بودن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اما این که خدمتون از کنم جناب افتاد که خود مسئله یه زیارت قبور با استعانت از قبور فرق میکنه، یعنی که مثلا سلام زیارت قبور میفتن نه به خاطر فنگرستان رو یاد آوردن.
خب ما اولین سوالمون از شما این بود که زیارت قبور و ساختن قبور اشکال داره یا نه؟ شما فهمیدید بله
وقتات رو ندارم بودم.
بله بفهمید.
در مورد اهل سنت بعد از کنم که خدمتون که ما اهل سنت اونهایی رو میدونیم که پیرو سنت پیامبر هستن. خیلی کسایی هستن که ظاهرا و اصلا نام اهل سنت رو با خود یدک میکشن ولی در واقع اهل سنت نیستن، چون بدعت های عبادی رو انجام میدن که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سنتشون نیستن بدعت ها. و در مورد اینکه شما گفتید که کسی رو که از قبور استعانت طلب کنه شما اونو مشرک میدونید، اصلا هرگز ابدان ما کسی رو که از قبور طلب استعانت بیرونی میکنه اهل سنت اون هیچ کسی رو تکفیر نمی کنن و اونو کافر نمی دونن، بلکه اینو شخص رو گناهکار می دونن. تا بین گناهکار و مشرک به اندازه زمین تا آسمون تفاوته این موضوع. و در مورد این قبوری که شما نشون دادید در برنامه‌تون و در جهان رو نشون دادید، گفتم که اهل سنت در واقع این کسایی هستند که پیرو پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. در قرن اول و دوم و سوم که در گفته حدیث خود پیامبر بهترین قبور بهترین قرون هست، ما سلام نداریم که قبور به این شکل امروزی خودش ساخته بشه و طلبکاری بشه و بعدا برای طلب کمک گرفتن این ها مردم به اونجا برن. بعد متاسفانه افکار نادرست در بین مسلمان ها پیدا شد، در بین اهل سنت و در بین اهل شریعه، که این افکار نادرست بعدا در واقعیت ها مردم رو از بسیار مشکلات عقیدتی نمود و در بسیار قبول بزرگان به شکل دیگه هستن تا امروز هم وجود داره. شما شاهدمون هستید و میبینید ساخته شده و وجود داره و در واقع اهل سنت هم خواهان این نیستن که بیان این قبول رو خراب بکنن و این بمگذاری بکنن یا همچنین کارهایی بکنن. و این کارهایی رو که در عراق هم شده ما این کارها رو کاملا درد میکنیم، خراب کردن قبول اهل بیت رو در عراق کاملا درد میکنیم و این کار رو کار اهل سنت نمیدونیم. منتها اهل سنت طلب کمک گرفتن از
فقر
رو جایز
نمیدونن. خب دوست عزیز، من یه سوال از شما بردم. شما گفتید اهل سنت کسایی هستن که این کارا رو جایز نمیدونن. من دو سوال از شما بپرسم دقیق، بعد یا بله یا خیر که حل بشه قضیه، و بعدم یه آیه میخوام برای شما بخونم. آیا این 12 قرن که شما ادعا میکنین اکثریت هستین، اکثریت کسانی بودن که اعتقاد به جواز داشتن یا اکثریت شما بودین که میگفتین جایز نیست؟ کدوم اکثریت بودی؟
در این دوازده قرن اکثریت همون اعتقادی هست که این دارن کمک گرفتن از قبور رو جایز نمیدن.
جایز نمیدن؟
من متاسفانه گفتم فرقه‌هایی متشکرم یا بعضی فرقه‌های دیگه در بین امت اسلامی به وجود آمدن که این فرقه‌ها خودشون رو منصوب به اهل سنت میدونن ولی در واقع اهل سنت نیستن. من دارم قسمت اول صحبت
تصویر مانیتور من رو بسونم تا آقا فرمان
چند
پیش تر از این دوه اگه سواله میشون میرم
گیر
این تصویر علل و معرفت رجال ملاحظه میفرمایید دوست عزیز؟
بله.
کتاب باله چه کسی است میشناسید شما؟ آقای احمد ابن حنبل، کسی که وهابی ها میگن ما حنبلی هستیم، درسته؟ پسرش میگه از پدرم سوال کردم راجع به کسی که یمس و منبرن نبی و یتبرک به مسه و یقبله و یفعل بالقبر مثل ذالک او نحوه هذا یرید به ذالک تقرب الالله، یعنی تبرک میکنه و قصدش از تبرک چیه؟ تقرب. آقای احمد ابن حنبل گفت لا بأس به ذالک. ایشون هم شما سنی میدونی یا نمیدونی؟
کتاب مصطفی امام احمد خودش و خود امام احمد هم در آخر اعتراف میکنه، میگه متاسفانه خیلی از احادیث ضعیف مخلوم
این کتاب مسند آقای احمد بن حنبل نیست، کتاب العلل و معرفت الرجال آقای احمد بن حنبل که کتاب فتواهاشه، بحث روایت نیست، بحث فتوای آقای احمد بن حنبل. دوست عزیز
سنت دادن که دیگه کسی اینو باور نمیکنه، شما از کتاب سنت آدرس میدید کسی واسه اصلا باور نمیکنه، چون بارها بارها آدرس
های طرفی از شما
آقا
سعیده گفت
دوست عزیز عبارت واضح اداخت همان تشریح مونتور رست کنن. دوست عزیز
کتاب مصند
کتاب مصند نیست، کتاب العلل و معرفت رجاله، کتاب فتاوای آقای احمد ابن حنبله. دوم روایت نیست، فتوای ایشونه. سوم گفتید ما بارها آدرس غلط دادیم و بعدا رسوا شدیم. خب اینو دارن دوستان میبینن. اگر واقعا این مطلب در برنامه الجامع الکبیر نسبت داده شده به دروغ به اهل سنت، برید خیر اون کسایی که درست کردن ببینید، اهل سنت که درست کردن ببینید خود وهابیا ما چه گناهی کردیم. آقای احمد ابن حنبل، البته ما تصویر پی دی افش هم داریم، آقای احمد ابن حنبل این عبارت هست، شما خودت بخون ترجمه کن ببینیم روایت یا نه. تصویر داریم ببینید دیگه، شما بخون و ترجمه کن.
ببینید من تفسیر رو دارم. من در حد اول صحبتام گفتم که من میخوام از قرآن برای مدرس بگیرم.
خب میفهمم از قرآن متشکر. در بحث قرآن بحث قرآن میفرمایید دوست عزیز داره دوست عزیز این آیه قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا در مورد اصحاب کهف درسته؟
خب میشه ترجمه کنید؟
ترجمه خود اهل سنت ترجمه مرشیه نمی کنم الکشاف آقای زمخشری جلد 2 صفحه 665 قال الذين غلبوا على امرهم کسانی که غالب بر امور اصحاب کهف شدن که مسلمان ها بودن و ملک مسلمان ها و کانوا اولا بهم اینها هم شایسته اصحاب کهف بودن چی گفتن لنتخذن على باب الكهف خواهیم ساخت در در غار یک مسجدی برای چی یصلی فیه المسلمون برای اینکه مسلمان نماز بخونن و یتبرکون به مکانهم مسلمان ها به مکان اصحاب کهف تبرک کنن آیه قرآن هم میگه چی نحن نقص علیک نبأهم بالحق ما ماجرای اصحاب کهف رو میخوانیم ماجرایی که حق است و درسته کارایی که انجام دادن اونها درسته این آیه من آیه برای شما آوردم در مورد ساختن مسجد روی جنازه برای تبرک شما برای من یک آیه بیار برای ساختن حوزه علمیه در نزد اهل سنت
شما خودتون که کسی اینجا بره لازم از خود کفت تر که در اون مسجد وجود داشته و کفایی که اونجا میرن از خداوند جاله جلاله به درد
فرده اونایی که اونجا مسجد ساختن دیوانه بودن میرفتن پای پایین مسجد میرفتن بالا کو مسجد ساختن
ما بودن که بعدا کفایی پیدا بشن مثل شما ها که امروز بهور بزرگارو داری طلبکاری میکنید و از اونا طلبکاری ها رو ایمان میکنید نبوده کفایی مثل شما پیدا بشن که بیان از بهور از خود کفت طلب فرده کنید بلکه اونجا مسجدی ساخته شده باشه ساخته باشه تا این که مردم از عبادت خداوند یک سال عبادت
ما اینطور برداشت کردیم عالم شما گفته ما ساختیم مسجد رو که تبرک هم بکنیم بهشون شما میگید ما اهل سنت نیستیم ما بدعت گذاریم عالم شما آقای زمخشری در کشاف میگه نه اصلا اون بالای کوه کنار قبر اینها مسجد رو ساختن که تبرک کنن به جنازه اونها
بله قبول دارم در کنار اینها قبر اینها مسجد ساخته شده به خاطر اینکه مردم نرن کنار قبر اونها اونها رو عبادت نکنن در کنار مسجد خدا رو عبادت بکنن
نرن عبادت بکنن خب چه سوالی که بکنن
بنده های صالح اونی که خدا بودن
خب یه به همین مقدار مردم هم واضح شد برای بیننده
بسیار خب متشکرم جناب آقا سعید عزیز ببینید ما در برنامه قضاوت با شما تز برنامه‌مون این هست روش برنامه‌مون این هست که میگذاریم قضاوت با بینندگان عزیز باشه صحبت‌های استاد ابوالقاسمی رو بینندگان گرامی شنیدن صحبت‌های شما رو هم شنیدن و اجازه بدید قضاوت با بینندگان عزیز باشد که آیا نکاتی که شما فرمودید و نکاتی که استاد ابوالقاسمی فرمودن کدوم رو قبول میکنن قضاوت با خودشون و هرچه که قبول کردن با خود این عزیزان خواهد بود اما من اجازه میخوام از شما یک بخش دیگری رو باز هم خیلی کوتاه خدمت شما خواهیم بود پشت خط بمانید آقا رضای عزیز از اردکان آقا رضا اگر پیرامون صحبت‌های آقا سعید صحبتی دارید در خدمت رو هستیم وگر نه اگر نکته دیگری دارید یا سوالی دارید ما در خدمت شما هستیم
آقا سعید خواستم یه چند نکته رو بدون اشاره کنم اولا که شما میگی سند از اون سند نوردی بعدش رسوا شدی آقا بگی کدوم مطلب بوده کدوم چیز بوده سند اردن رسوا شدن یا نشد اگه واقعا شما طرف دارید وهابیت شدید به این نقطه باید توجه بکنید که وهابیت ریشه از کجا به وجود اومد ایده رو کی داد در کجا نقش گرفت اولین کسانی که از اون حمایت کردن چه کسانی اولین چیزی که مهمتر از همه است اون چیزی که رو اصلی که در زمان پیامبر بعد از پیامبر به وجود اومد یا همون اعتقاد به شیعه بودن یه اعتقاد هم به اهل سنت بودن که ما اختلافون بر سر سه چیزه حضرت ابوبکر، حضرت عثمان و عمر، حضرت عمر ما اختلاف بر سر سه چیزه ولی ببینید اختلاف ما دوتا جمعن اهل تسنن و اهل شیعه در چند چیزه اهل کبور و با و و چند نکته دیگه که اگه در این همین برنامه ببینید چون واقعا بیننده این برنامه باشید متوجه میشید اگه بخوای انتقاد کنی از یه حرف حقیقت اگه بخوای نه انتقاد کنی میشه از قرآن انتقاد کرد اعوذ بالله اگه بخوای حق رو بپذیری باید ببینی، تفکیک کنی. شما یه کلمه شبکه کلمات تماشا کن، من تا حالا 3 بار 4 به ما این شبکه تماس گرفتم صحبت کرد، اصلا راه نمیده به حرف بزنی. ولی شبکه ولایت اصلا ببین از اهل سنت و اهل اصلا شیعه اصلا یه حرفا نداره. شما وقتی که به شما دارم ببین چقدر از راحت حرف دو بزن. ببین اگه شبکه کلمه واقعا حرفش حق بود، ایده وهابیتش حق بود، به شما یه چیه که زنگ میزنه سریع ارتباط رو قطع نمیکرد، میذاره طرف حرفشو بزنه بعد جواب میده. ولی این شبکه نه، میذاره شما حرف دو بزنی، سرعت میاره برات، میگه آقا طبق این آیه طبق فلان اشاره به کتاب خودتون میگن مرجع کتاب، نه کتاب هر چیزی هم نمیاره، کتاب مرجع خودتون میاره، میگه آقا طبق این سند این حرفی که میزنی شما رد میشه. بس این درستیست که شما بگید سرعت وردی بعدش هم رسوا شدید. ممنون.
بسیار خوب، متشکرم آقای آقا رضا. نکته دیگری شما ندارید؟ با شما خدافظی بکنید.
من نکته دارم، میخوام اجازه بدید.
پس بسیار خوب، اجازه بدید با آقا سعید ما برگردیم. آقا سعید عزیز در 30 ثانیه دیگه نکته آخرتون رو بفرمایید که با شما خدافظی بکنیم.
سلام علیکم. من بازم میگم که به نام شما تا آقا رضا حاضر میام که شما گفتید مسئله جدیدی که آدرسی داده شده و بعداً اون آدرس صحیح نبوده. ببینید من خصوصاً چون ریاض فاطمی هست، این سوال از جناب استاد ابو قاسمی بود گفتم که من چنین دیدم که جناب استاد قاسمی در شبکه المستقل بین طرف میتونن که تو بحث سنت ضرب الجرح حضرت فاطمه صدیقه طاهره رضی الله عنها وارد نشده و بعدا کلیتی رو دیدم که ایشون در جای دیگه میگن که بیش از 50 مورد رو در کتب اهل سنت آدرس دارن که چنین اتفاقی افتاده. حالا من خواستم از جناب استاد قاسمی بپرسم به عنوان آخر سوال که اگر در کتب اهل سنت چنین آدرس دارن برای من دارن که من هم متوجه این موضوع بشم.
خب یعنی میفرمایید موردی که فرمودید در رابطه با چه مسئله ای هست که 50 مورد بوده؟
در مورد زدن
مدارک
امانت حضرت زهرا رو فرمایید. خب حالا جناب در شبکه المستقل اعتراف کردن که در کتب اهل سنت چنین چیزی نیومده. بعدا در جای دیگه در ایران میفرمودن که بیش از 50 مورد در کتب اهل سنت واقع دارن. من میخوام از 50 مورد تخصیص رو بشنوم و اطلاع پیدا کنم.
بسیار خوب، اجازه بفرمایید ما از شما خداحافظی میکنیم. من خواهشم این است که اگر حضرت آیت الله حسینی قزوینی بیننده برنامه قضاوت با شما هستند تماسی با شبکه برقرار بفرمایند، خود حضرت استاد جواب این نکته رو انشاءالله بفرمایند که این عزیزمون هم بدانند همونطوری که آقا رضا فرمودند شبکه های شیعی همان لحظه به صورت آنلاین جواب شما رو میدهند، به شما احترام میگذارند و هرچند شما عقایدی که مطرح کردید عقاید اهل سنت نبود، عقاید وهابیت بود، اما ما فرصت کافی به شما دادیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. بیننده باشید انشاءالله حضرت استاد اگر بتوانیم تماس با حضرت استاد بگیریم و روی خط بیایند جواب این سوال رو خواهند داد. شما توضیح دارید جناب استاد ابو القاسمی؟
گفتن ما مدعی گفتیم علکی اگر تصویر مونیتور من لطف بکنن.
بله
من همین الان از اینترنت گرفتم، یعنی دقیقاً من عرض کردم در کتاب العلل و معرفت الرجال جلد 2 صفحه 492 فتوای خود احمد ابن حنبل، همین الان از اینترنت گرفتم کتاب العلل و معرفت الرجال احمد ابن محمد ابن حنبل جلد 2 دارالخانی چاپ خود ریاض هم هست صفحه 492. هر کسی هم شک داره الان نگاه کنه دیگه. سألت عن الرجل، به نگاه کنه اینترنت بگیره. سألت عن الرجل، از پدرم سوال کردم راجع به مست منبر پیامبر. ان الرجل مس میکنه منبر پیامبر رو و یتبرک به مسه یقبله و یفعل بالقبر مثل ذلك، با قبر هم همینجور میکنه، یعنی به قبر هم تبرک دست میزنه. چرا تبرک میکنه؟ یوری به درک تقرب الله عز و جل، میخواد به خدا تقرب داشته باشه. من بزرگترش هم میکنم، حالا ببینن تاس شده. بله ملازم کشید. بعد گفت لا بأس به درک، اشکال نداره. بعد آقا ما رو متهم میکنه به دروغگویی. خب آقا منبع هست، الان همه جا میتونن نگاه کنم. ایشون گفت که ما در این 12 قرن اکثریت مخالف حرمسازی بودن. نمیدونم تو کشورهایی که اکثریت هم اینها بودن چطور اهل بدعت تونستن بیش از 800 بارگاه برای صحابه و بزرگان اهل سنت ساخته بشه. حالا ما میتونیم فهرستش هم بیاریم. ما امروز تصویر بوده 30 خورده‌ش رو نشون دادیم. من همین الان در کامپیوترم تصویر 50 جای دیگر هم دارم. بیش از 800 بارگاه آقایون اهل بدعت با اینکه اهل سنت هم اکثریت بودن تو کشور اهل سنت ساختن. دیگه اینم قضاوت میذاریم به بیننده ها.
البته کلام اهل بدعت رو حضرت استاد برای وهابیون به کار بردن، خدای نکرده عزیزان.
این آقا گفتش که کسانی که گنبد ساختن اهل بدعتن.
درست.
من میگم کسانی که اهل بدعت هستن به نظر آقا و اقلیت هم هستن تو کشور اکثریت، آرم به دست میام درست کردن.
شما میفرمایید اگر اینها اهل بدعت هستن چرا این آقایون چیزی نگفتن؟ بسیار خوب، متشکرم. ظاهرا تماس ما با حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی برقرار شده. اگر حضرت استاد صدای بنده رو دارند، عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت بنده رو پذیرا باشید. الو،
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام
و
رحمت الله.
همچنین خدمت برادر بزرگوار جناب آقای ابوالقاسمی هم سلام عرض می کنم و از نحوه اجرای برنامه خیلی عالی و زیبا تشکر می کنم.
بزرگواری.
و به همه بینندگان عزیز و گرامی ضمن سلام و آرزوی موفقیت ایام شهادت جانسوز صدیقه طاهره سلام الله علیها را تسلیت عرض می کنم.
بله.
این برادر عزیزمون که از افغانستان زنده بله. بودن، آقا سعید، بزرگواری کنن این قضایا رو اولا سوال کنن، چون کلیپ هایی که در این شبکه های نفاق و وهابی ساخته میشه، مثلا از یه برنامه دقیقه اولش میگیرن میارن به دقیقه مثلا 25، یه تیکی از دقیقه 50، اینها را کنار هم میگذارن با این برنامه های نرم افزار یا آش شلوغ علمکاری درست میکنن و بیننده ها رو فریب میدن. بنده که سه شب در اونجا به امر حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی در مناظره شرکت کردم، بنده یک طرف بودم، سه نفر در طرف دیگر بودن.
بله.
که آقای دکتر ابو شوارب رو از دانشگاه اسکندریه مصر آورده بودن، حسینی رو از وهابی های بحرین آورده بودن و خود هاشمی بود.
بله.
معمولا اینها در هر شب فرضاً دو ساعت نیم برنامه داشتن، 20 دقیقه 25 دقیقه بیشتر فرصت نمی دادن.
درست.
و در همون فرصت من سه تا روایت از منابع اهل سنت خواندم و بررسی سندی کردم.
بله.
از کتاب مصنف ابن ابی شیبه جلد 8 صفحه 572 و ثابت کردم سند صحیح است و خلیفه دوم قسم یاد می خورد بر این که من خانه حضرت زهرا را به آتش می کشم. روایتی از انصاب الاشراف بلازری جلد اول صفحه 586 آوردم، باز با بررسی سند. از طبری آوردم جلد دو صفحه 443، باز با بررسی سند. در شب سوم آقای دکتر ابو شوارب رسما اعتراف کرد که در این سه شب آقای قزوینی هم مؤدب صحبت کرد و به اهل سنت توهین نکرد و هم ثابت کرد در رجال متخصص هستند و هم این که حضور ذهنی داشتند، هر سوالی می کردیم بلا فاصله جواب می دادن.
الحمدلله.
و اونجا در جلسه دوم اینها داشتن توطئه می کردن از من اعتراف بگیرن که شیعه نسبت به خلیفه اول و دوم خلاصه ناسزا می گویند، قضیه شهادت حضرت زهرا را به اون منتسب می کنند. اونها دنبال یک توطئه بودند و من دیدم اگر در اینجا کوچکترین اعترافی یا مطلبی بیان بشه فردا همین رو کلیپ می سازند و بیان می کنند و چندین بار هم
بله.
عبارت آقای جوینی در فرائد السمتن جلد دو صفحه 34 شهادت حضرت زهرا را مطرح کردم و گفتم در منازل مراجع ازام تقلید و حتی بیت رهبری و زمان امام راحل در جماران خطبا و مداحان و مرسی سرایان در ایام شهادت حضرت زهرا، شهادت مظلومانه حضرت زهرا که یک طرف سکه بود مطرح می کردن.
بله.
ولی طرف دیگر باطل حضرت زهرا کی بوده، زمین ساز شهادت حضرت زهرا کی بوده، در این زمینه سخنی نمی گفتن.
درست.
و این که در جای دیگر من عرض کردم بیش از 50 مورد در منابع اهل سنت آمده در رابطه با قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها. خب این کاملا مشخص است، اگر آقایان مراجعه کنند عبارتی که مسعودی در مروج الذهب داره، شهرستانی داره، ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان داره، صفدی در وفیات الاعیان داره، ابوالفدا ابن قتیبه ابن عبدربه، حتی محمد حافظ ابراهیم شاعر نیل که متوفای 1370 و میاد قضیه آتش زدن خانه حضرت زهرا را به عنوان یک شجاعت برای خلیفه دوم میشماره و قولتون لعلی قالها عمرون اکرم به سامعها انزم به ملقیها حرکت دارک لا ابقی علیک بها ان لم تبای و بنت المصطفی فیها ما کان غیر ابی حفص یفوه بها امام فارس عدنان و حامیها. میگه این که عمر برگشت به زهرا گفت و علی گفت اگر بیرون نیاید خانتون رو آتش میزنم، با اینکه دختر پیغمبرم اونجاست، غیر از عمر هیچ کسی همچه شجاعتی ندارد در برابر فارس عدنان و حامی زهرا همچه عبارتی را به زبان بیاورد. آقایان مراجعه کنن شرح دیوان حافظ ابراهیم از شعرای بنام مصر در صفحه 384، تعلیق آقای دکتر یحیی شامی چاپ دارالفکر العربی، یا خود آقای عبدالفتاح عبدالمقصود کاملا قضیه آتش زدن خانه حضرت زهرا را در کتاب الامام علی ابن ابی طالب جلد 4 صفحه 274 و شخصیت های مختلف دیگر آوردن. ولی این که ما در اونجا صلاح ندیدیم خیلی از مسائل رو مطرح کنیم،
با این که فرمودید سه تا روایت اونجا خواندی،
هر نکته مکانی دارن.
بله درست.
و اونها دنبال یک شیطنتی بودن و توطئه که یک جمله از من در اونجا بگیرن و همون رو شروع کنن کلید بسازن علیه شیعه، و اون سال هم دنبال این بودن یک مطلبی از علمای شیعه بگیرن در مذمت خلیفه اول و دوم، همین رو ملاک قرار بدن برای جواز کشتن شیعیان در عراق. ولذا ما در اون موقعیت صلاح دیدیم در بسته قضایا را در اونجا مطرح کنیم، و در جای دیگر دیدیم این محظور نیست، ولذا اونجا ما مفصل توضیح دادیم. حالا انشاءالله اگرم نیاز باشه ما در فاطمیه دوم برنامه باشد، من مفصل عبارتهایی که بزرگان اهل سنت در رابطه با تهدید به آتش زدن و خود آتش زدن، شکستن پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادت حضرت محسن رو از منابع اهل سنت مفصل نقل میکنیم و قضاوت را هم به عهده بینندگان میگذاریم
انشاءالله. مسلمن اینطور هست که حضرت علی فرمودید روایات بسیاری رو شما از کتب اهل سنت تا به حال در این رابطه فرمودید، خود بنده بسیاریش از زبان شما شنیدم، اما به احترام این بیننده عزیز و بقیه کسانی که متاسفانه تحت تأثیر عقاید وهابیون قرار گرفتن، ما از شما خواهش میکنیم که انشاءالله در فاطمه دوم همونطور که فرمودید اگر ما برنامه زنده ویژه‌ای داشتیم در اون برنامه، وگرنه در حبل المتین عنایت بفرمایید و در این رابطه روایات رو یک بار دیگه ارائه بفرمایید که اون دوستانی که نتونستن استفاده کنن انشاءالله بهره ببرن. اما حضرت استاد، من از این فرصت استفاده کنم حضور شما به صورت تلفنی رو غنیمت بشمارم، اگر بیننده یه برنامه ما بودید در بخش اولی که دوستان روی خط آمدن، آقایی به نام آقا مصطفی از تهران که ظاهراً در کلمه طیبه هم روی خط آمده بودن روی خط ما قرار گرفتن، ایشون سوالی رو مطرح کردن در رابطه با اسمت عرض کنم خدمت شما ائمه اطهار و نسب کردن حاکمانی که اینها درست از کار در نیامدند، و سوالشون این بود که چطوری قابل جمع است. از کلام جناب آقای صالحی نجف آبادی هم تو این قضیه استفاده کردن و کتابی رو از ایشون معرفی کردن. من خواهشم این است که اول شما بفرمایید این آیه صالحی نجف آبادی و کتابشون مورد تایید علمای شیعه هست یا خیر، و در رابطه با عصمت ائمه هم با اینکه بارها شما همینجا فرمودید اگر نکاتی رو صلاح میدانید بفرمایید که بینندگان عزیز بهتر این باب رو متوجه بشوند.
خواهش میکنم. ما این برادر عزیزمون که آمدن در برنامه کلمه طیبه مطالبی رو مطرح کردن خیلی تند، روش بیانشون همون روش بیان وهابی ها بوده.
بله.
یعنی اصلا نحوه بیان، نحوه صحبت، نحوه حجم خیلی اصلا زبان تند و گزنده بود.
بله.
اگر دوستانم گفتن که ایشون وهابی بوده، یعنی به خاطر اینکه الفاظ شیعه نبود.
درست.
و جناب آقای صالحی نجف‌آبادی، بنده خودم پیش ایشون مکاسب خواندم و همون زمان هم با ایشون ما از نظر مسائل اعتقادی 100% با ایشون مخالف بودیم. مراجع ازام تقلید با نظر ایشون مخالف بودند و ایشون همون قضیه شهید جاوید را نوشت با تحریک ساواک زمان شاه و
بله.
یک فتنه ای در حوزه علمیه قم و شهرهای شیعه نشین ایجاد کرد. مراجع ازام تقلید بیجه حضرت آیت الله لزما صافی گلپایگانین جواب خیلی مفصلی به ایشون نوشتن.
بله.
و بعد از او ایشون شروع کرد همون حرفه هایی که وهابی ها میزنن به زبان شیعه یا حرفه های برقعی و قلمداران را به یک زبان دیگر مطرح کردن و کتاب های آقای صالحی نجف‌آبادی و بیانشون و قلمشون قاطعانه بنده دارم عرض میکنم مورد تأیید مراجع ازام تقلید و اساتید حوزه های علمیه قم و نجف و مشهد نیست.
بله.
اگر این برادر عزیزمون قبل از این که اون مطالب رو بیان کنه میفرمودن آقای صالحی نجف‌آبادی در کتابش اینطوری گفته، شما جواب بدید و دیگه ایشون متهم نمیشد. یعنی ما میدانستیم این عبارت، یا دوستان ما میدانستن که این عبارت مال صالحی نجف‌آبادیه و کاملا اولا گوینده اون مطالب، نویسنده این مطالب رو به مردم معرفی میکردن و بعد به او چیکار میکردن؟ جواب میدادن.
درست.
در رابطه با عصمت برادر عزیزم در خود آیه اولو الامر مفصل یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، خود آقای فخر رازی در تفسیرشون جلد 10 صفحه 144 با صراحت می نویسد آیه دلالت می کند بر عصمت مطلق اولو الامر. ولی ما چیکار کنیم؟ ابوبکر و عمر معصوم نبودن، ما باید از ظاهر آیه دست برداریم. خب این حرف خوده اونا. و همچنین در آیه 124 سوره بقره از ابتلا ابراهیم به کلمات تا اونجا که اینی جاهل کل ناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، این هم دلیل بر عصمت امامه. یعنی اگر چنانچه امام منصوب ظالم باشد، ظالم کیه؟ برای شما کسی که حدود من تعد حدود الله فقط ظلم نفسه، حدود الهی را کسی تعدی کند و تجاوز کند چیه؟ ظالم بوده. و این به هیچ وجه من الوجوه برای امامت شایسته نیست.
درست.
و همچنین ما روایات متعدد داریم ما بر اینکه خود آیه تطهیر باز دلالت می کند، حدیث سقلین دلالت می کند، حدیث امان مثل اهل بیتی مثل سفینت نو برای شما عرض کنم یا اهل بیتی امان فی الارض، تمامی اینها دلالت می کند بر عصمت ائمه علیهم السلام. و اضافه بر این که در روایات متعدد ما داریم، در روایات شیعه، ما این جواب رو برای امثال صالحی نجف‌آبادی داریم میگیم، در عیون اخبار رضا با سند صحیح از پیغمبر اکرم نقل میکنه.
بله.
میگه برای شما عرض کنم هر کس بخواد در بهشت با من باشه فلیتول علی والعیمت من ولده، ولایت علی ولایت ائمه را بپذیرد و هم المعصومون من کل ذنب و خطیئه، علی و ائمه از هر گناه و از هر خطا معصوم هستن. آقا از این واضح‌تر پیغمبر بگه قیون اخبار و رضا جلد دو صفحه 57 عمالی شیخ صدوق صفحه 583 در کفایت الاثر برای شما عرض کنم پیغمبر میگه به علی بن ابی طالب انتل امام ابو الائمه احدا عشر من سلبگ ائمتون متحرون معصومون، یا علی تو و یا 11 نفر امامی که از سلب تو هستن همه اینها پاکن و همشون هم معصوم هستن. آقا از این واضح تر پیغمبر بگه. یا در روایت کفایت الاثر صفحه 151 در کمال الدین جلد اول صفحه 280 پیغمبر فرمود انا و علی و الحسن و الحسین و تسعتون من ولد الحسین، من علی حسن حسین و 9 نفر از فرزندان حسین مطهرون معصومون، ما همگی پاکیم و معصوم هستیم. از این واضح تر کمال دین جلد اول صفحه 280 اون اخبار رضا جلد اول صفحه 64 ما از خود امیرالمؤمنین روایت داریم بر اینکه ائمه معصومن، از امام باقر روایت داریم، از امام صادق، امام رضا، امام هادی، امام عسکری، همه اینها در رابطه با عصمت ائمه علیهم السلام اتفاق نظر دارن.
بسیار
اعتقاد ما این هست که ائمه معصومون مطهرون من کل دنسین، کتاب الاعتقادات شیخ صدوق صفحه 96.
بسیار خوب، ممنونم. شما حضرت استاد دایرة المعارفی هستید که اگر خلاصه بخواهید همه رو بفرمایید، ما وقت برنامه بسیار اندک هست. متشکریم از این که روی خط قرار گرفتید و مسلماً بینندگان عزیز می‌دانند که در زمان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هم نصب‌های انجام شده که بعد از اون پیامبر اون افراد رو دیدن افراد مناسبی نیستن، اونها رو عزل کردن و این ربطی پیدا نمی‌کند، اختلافی با عصمت پیامبر یا عصمت ائمه اطهار این مسئله ندارد. از شما سپاسگزارم. اگر نکته پایانی دارید بشنویم و با شما خواهیم.
موفقیت حضرت عالی و جناب آقای ابوالقاسمی و دیگر عزیزان رو از خدای منان خواهانم. از شما و بینندگان خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما. ما هم از شما خداحافظی میکنیم و متشکریم از این که بیننده برنامه قضاوت با شما هستید. خدا نگهدار شما باشه. خب اگر آقا رضا از اردکان کماکان پشت خط ما هستند، دوستان اتاق رژی به من بفرمایند. قطع شده. بسیار خب، از آقا رضا هم عذرخواهی میکنم، مدت زیادی پشت خط ماندند. انشاءالله در برنامه های بعدی باز هم محضر آقا رضای عزیز باشیم. عذرخواهی بنده رو پذیرا باشید. اجازه بفرمایید سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه‌ای رو به اتفاق ببینیم، برمیگردیم. یک روب از برنامه باقی مانده، با دو عزیز دیگر روی خط صحبت خواهیم کرد.
فاطمه گل است، هرگاه مشتاق بوی بهشت می شود دخترم فاطمه را می گوید.
یا فاطمه من عقده دل ها نکردم،
شهری
ای پیامبر، بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکان و اهل بیتم. سوره مبارکه شورا آیه 23. و چقدر کلام الهی رو پاس داشتند و با اهل بیت پیامبر چه کردند. اما باز هم تسلیت عرض می کنم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند، مسلمانان گرامی، کسانی که نگاه محبت آمیزشون رو همچنان با ما همراه کرده اند و با برنامه خودشون، برنامه تریبون آزاد قضاوت، با شما همراه هستند. دو عزیز دیگر روی خط تماس قرار می گیرند. چون فرصت ما در این بخش خیلی اندک هست، ما خدمت هر عزیز 5 دقیقه بیشتر نمیتونیم باشیم، پیشا پیش عذرخواهی میکنیم ازشون. جناب آقای ذوالفقاری عزیز از مشهد از شیعیان و جناب آقای اربابی از سراوان از عزیزان اهل سنت پشت خط ما هستن. جناب آقای اربابی، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید. آقای اربابی،
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید. خدمت جناب آقای استاد ابوالقاسمی سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شما مجری محترم.
بزرگواری
واقعا استاد ابوالقاسمی نشون میدن که شاگرد برجسته حضرت آیت الله دکتر غزینی هستن. واقعا ادبشون رو من خیلی سپاسگزارم، همچنین از منش مجری محترم.
بزرگواری
من در خدمت شما عرض کنم که ما موافق برادران اهل تشیع در زمینه
خب اجازه بفرمایید آیه اربابی عزیز، آیه اربابی بزرگوار من، اجازه بدید سلام علیکی با آقای ذوالفقاری هم داشته باشیم، برمیگردیم در رابطه اون موضوع برنامه با هم صحبت میکنیم.
داش بروی چشم.
ممنونم از شما. خب جناب آقای ذوالفقاری گرامی، سلام بر شما، عرض ادب و احترام و تسلیت بنده رو پذیرا باشید.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. یه ایامی که داریم میگذاری بر هممون، ایام تسلیت حضرت فاطمه سلام الله علیها بر همه باشه. من همین الان یه آقای سعیدیمون داشتن صحبت میکردم، من تمام بدنم داره میلرزه. صحبت بزرگواری کشیدم، متاسفانه اهل سنت یک حالتی دارم که من تمام بدنم داره میلرزه، نمیتونم بود صحبت کنم.
جناب آقای ذوالفقاری لطف کنید اول یه کمی بلندتر صحبت بفرمایید، چون صدا خیلی ضعیف هست. دوستان اتاق فرمان به من بفرمایند که مشکل پیدا میکنیم اگر صدا اینقدر آهسته باشه. اجازه بدید ما بر میگردیم خدمت شما و سخنان شما رو به صورت کامل و مشروع میشنویم. اما جناب آقای اربابی عزیز، خدمت شما عرض بکنم که حالا نظرتون رو در رابطه با ساختن مقبره و حرم بر روی قبور بزرگان و همچنین زیارت قبور برای ما بفرمایید.
خدمت شما عرض کنیم، اولا اینو بگم که شبکه های وهابی،
بله،
اینا درست شدن برای فتنه و نفاق بین مسلمین.
بله.
اینا برند پشت سرشون رو نگاه کن، بودجه های کلانی که براشون میان از کجا میان حاج آقا؟
بله.
اینا 100% دست اسرائیل و آمریکا در کاره، شک نکنید. بعد در مورد مسئله برنامه، اگه ساختن قبور خرابه در خود مرکز وهابی در بستان، چرا قبر مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقبره داره؟ چرا موقعی ما خودمون اهل تفنن، پدر خودم چند بار رفته حج، من ازش پرسیدم اونجا که میرن صلوات و سلام به پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرستن.
بله.
پس حتما بهشون روحشون میرسه. بعدم برای کسانی قبور ما میسازیم، بارگاه میسازیم، مثلا امام حسین کسی کوچیکی نیست، سید شهدا، سالار بهشت، سالار جوانان اهل بهشت، سید شباب اهل بهشت، حیدر کرار. من نمی‌دونم چرا این آقایان وهابی در مورد خود امام حنیفه، ما خودم حنیف مذهب هستم.
بله.
امام حنیفه خودش در عراق من شنیدم چی داره، مقبره داره. بعد چند نفر از بزرگان اهل سنت مقبره دارن، چطور قبلا این خوب بوده، حالا حتما این مسئله هست این که اینا به مخالفت برخواستن. 100% ما این حرف شما را تایید میکنیم.
بزرگواری
ساختن قبور برای بزرگان، برای امامان، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینا 100% جایزه. ما خودمون تو شهر خودمون جوانای هستن، ما همیشه هر شب برنامه جناب آقای دکتر غزینی رو میبینیم، واقعا از ادبشون اینا خیلی خوشمون میاد. واقعا اون شبکه‌های وهابیت ما میبینیم به خدا اینقدر توهین بیشان میکنن، اینقدر واسه میترسونن، اما ایشون با متانت صحبت میکنن. من چند شب پشتر برنامه حضرت متین اومدم که با خود جناب دکتر حرف بزنم، عرض ادب کنم.
بله.
اما به قسمت نشد، نوبت نرسید.
بزرگوارید، اصلاحی میکنیم چون بینندگان زیاد هستن.
من
بله.
به شبکه وهابیت عرض میکنم، چرا به مراجع از اعظام برادران اهل تشیع توهین میکنن؟ آقای وهابی، جناب آیت الله مکارم شیرازی شخص کوچکی نیست. شما چرا به رهبر معظم کشور ما توهین میکنید؟ ایشون ما برادران اهل سنت به خدا قسم به عنوان ولی امر مسلمین جهان میشناسیم. اینو بدونید که شما در بین اهل سنت منطقه بلوچستان هیچ جایگاهی رو ندارید. آقای وهابی، خودتون رو به راه کج نزنید. شما دم از اسلام میزنید، چرا جنایات اسرائیل رو نمیاد فاش نمیکنید؟ اینقدر در غزه شهید میده، چرا جنایات در بحرین کار خلیفه اینقدر مسلمین رو شهید میکنه، چرا در اونجا شما حرف نمیزنید؟ واقعا دم از اسلام میزنید. اینا دستشون برای ما رو شده. جناب آقای بلغاسمی، خدمت آقای جناب آقای دکتر غزینی، اینا رو من عرض میکنم که ما گوش به حرفا این شبکه‌های وحدت اصلا نمیدیم. ما میدونیم که اینا جای دیگه خط میگیرن. اگه واقعا به فکر مسلمین بودن، در راه اسلام مسلمین حرف میزدن. چرا جنایات بحرین رو مخفی میکنن؟
درست.
چرا هر روز دم چرا جنایات اسرائیل اینا نمیان محکوم نمیکنن، حرف نمیزنن؟
بسیار خوب، ممنونم آقای عربی عزیز، دل پردردی دارید جناب عالی. ما با شما همدردیم و مطمئنن عقیده شما رو ما هم قبول داریم. وهابیت رو ما هیچگاه با اهل سنت جمع نمی کنیم. خدای ناکرده اگر عقایدی از این فرقه زاله در بخشی از اهل سنت هم وارد شده، امیدوار هستیم که همونطوری که شما با نگاه باز به این مسائل نگاه میکنید، ما بقیه برادران و خواهران اهل سنت ما هم نگاه بکنن، تحقیق بکنن، در کتب خودشون سر بزنند و دو تا چارتای منطقی بکنند و نتیجه بگیرند که آیا وهابیت نکاتی که میگویند دسیسه دشمنان اسلام هست یا خیر. ممنونم، چون اصلا وقت نداریم، وقتمون بسیار اندکه. اجازه بدید آیه اربابی از محضر شما خداحافظی بکنیم. اجازه میفرمایید؟
خواهش میکنم. اجازه ما
عزیز ما هستی.
من واقعا از موجیگری شما خیلی خوشم میاد. واقعا با ادب و متانت به خدا قسم حرف میزنید.
شما بزرگواری.
من به خدا قسم اهل سنت، یه بار شبکه وهابیت نگن این بله شیعه یک پرس قد اومده. به خدا قسم من
سنیم.
اما برنامه شبکه ولایت دوست دارم. شما ها رو جناب دکتر حسینی غزنی رو از ته دل دوست داریم.
لطف دارید. ممنونم. شما رو به خدا میسپارم. یا علی، خدا نگهدار شما باشه. جناب آقای ذوالفقاری از مشهد، در خدمت شما هستیم.
من لذت بودن از صحبت‌های جناب استاد اربابیمون. واقعا فرق بین آقای اربابی و آقای سعیدمون که از افغانستان تماس گرفتن از زمین.
من خواهش میکنم که اسم نبرید، چون برنامه قضاوت با شما قرار هست تریبون آزاد باشد. ببینید، ما به عقاید هر فرد به شخصه خودش احترام میگذاریم.
بله بله.
آقا سعید یک عقایدی داشتن، به صورت آزاد روی خط قرار گرفتن، عقاید خودشون رو فرمودن. ما همون عقاید هم برامون مورد احترام هست. به آقا سعید هم تشکر میکنیم، هم احترام میگذاریم، به عقایدش هم احترام میگذاریم، اما قضاوت رو با بینندگان میگذاریم. لذا خواهش میکنم قیاس نفرمایید. تریبون آزاده، هر کس میخواهد صحبتها و عقاید خودش رو میگه، ولی واقعا از آقای اربابی ما هم متشکریم که با نگاه باز به این مسائل نگاه میکنه. در خدمت شما.
سوالی از خدمت بزرگواری که عقایده داشتن خدمتشون داشتم. اگه شما تشریف ببرید قبرستان بقی.
بله.
داخل قبرستان بقی یه قسمتی هست که معتقدن مال عثمان بن عفان خلیفه سوم.
بله.
اون قسمت کاملا تجهیزش کردن، کاملا سنگ‌های کامل براش درست کردن، خیلی با سنگ‌های قیمتی. درسته؟ در مقابل یا این قسمت ائمه معصومین رو نگاه می‌کنید، اونجا حالتی درست کردن که حتی سنگم نداره.
بله.
حتی سنگم نداره. پس خود به خود اگر اینا اعتقاد به عوامل دارن، به چه دلیل اون قسمت رو عمل انجام دادن که ما شیعه معتقدیم که اون مال عثمان ابن مظنونه، اما اونا اعتقاد دارن به عثمان ابن عفان خلیفه سوم.
بله.
از خود به خود اگر بیان همین سوال منو جواب بدن، به چه دلیل او قسمتی که در داخل قبرستان بقی وجود داره، در داخل قبرستان بقی وجود آل عثمان ابن عفان معتقدن و اوجور تجدیدش کردن، به چه دلیل قسمت های ائمه معصومین سلام الله علیها رو کار نکردن و عوامل دیگه در کل کره زمین وجود داره؟ متاسفانه کل دنیا افراد دارن به طرف تشیع بیشتر گرایش پیدا میکنن، در ماهواره های در قسمت های مختلفی که وهابیت دارن پخش میکنن، توهین های مختلفی که انجام میدن. سببش چیه؟ سببش اینه که افراد به طرف تشیع گرایش بیشتر دارن، تحقیق میکنن بعد انتخاب میکنن. من خودم درسته شیعه هستم، اما به قول استاد قزوینی اول رفتم کتاب های اهل سنت رو کاملا خوندم.
بله.
من شاید خانواده شیعه به دنیا نیومده باشم، شاید اهل سنت اعتقادشون راسخ باشه. کل کتاب های اهل سنت رو کاملا خوندم. وقتی خوندم بعد آمدم تشیع رو خوندم. تشیع خوندم دوران دانشجویی که من در تهران درس میخوندم، یک بحثی که در دانشگاه مطرح کردم خلافت چگونگی قصر خلافت حضرت علی علیه السلام بود. چگونگی قصر خلافت حضرت علی علیه السلام، حتی اینم آمدم مطرح کردم.
بله.
استاد اون زمان من که من امیر ندیگه 50 سالمه، استاد اون زمان من کتابای مختلف هست که من بودم از من گرفت و مطالعه کرد، گفت یک دریچه دیگه جلو من باز شد. من معتقدم تمام برادران اهل سنت ما بر ما احترام احترامشون بر ما واجبه، برن تحقیق کنن در رابطه با تمام مسائل. خوشبختانه حالا تمام افرادی که دارن به طرف اسلام گرایش پیدا میکنن با تحقیق و با بینش میان. به قول آقای دکتر ولایتی مو به قول آقای دکتر ولایتی بحثی داشتن که تمام جوانان رو دعوت کرده بودن که اعتراضی داشته بودن در رابطه با مسائلی که مطرح شد، خود مسلمان ها آمدن جوانه دیگه جوابشون رو دادن.
بله.
پس خود به خود ما باید بپذیریم این تهمت ها، این دشنام ها، این عوامل مختلفی که در شبکه های مختلف دارن انجام میدن این وهابیون، دلیلش چیه؟ دلیلش یه سرعت و گسترش مذهب تشیع.
درست.
که امیدواریم خداوند ظهور حضرت مهدی رو سریعتر انجام بده، سریعتر تحقق پیدا کنه که این مشکلات تک به تک رفت.
متشکرم آقای ذوالفقاری، اصلا فرصت نداریم، از شما سپاسگزارم که روی خط تشریف آوردید و صحبت‌های خودتون رو فرمودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در محضر استاد ابوالقاسمی هستیم، اگر نکته پایانی دارید.
فقط برای اینکه شما تصویر قبر صحابه رو نشون دادید، من تصویر قبر ائمه اربعه اهل سنت اگر نصف متوجه بکنم.
بله، خیلی سریع عنایت بفرمایید.
این نقشه‌ای که می‌بینید که از قدیمی‌ترین نقشه‌های بقیع که ملاحظه می‌کنید، در این قسمت داره قبه امام مالک، یعنی گنبد امام مالک.
بله.
وهابیون همراه قبه و گنبد سایر ائمه تخریبش کرده.
درست.
این تصویری که ملاحظه می‌کنید گنبدی است که روی قبر آقای احمد بن حنبل
و الان هم هست.
بله، الان هست.
بله.
این تصویر گنبد قبر آقای شافعی است در مصر.
بله.
اینم ذریحشه. این تصویر جدید.
بله.
گنبدش. اینم تصویر حرم آقای ابوحنیفه در بغداد که ما فیلمش رو همین اول این برنامه به صورت کامل گذاشتیم و عزیزان ملاحظه کردن. پس اهل سنت ائمه مذاهب اربعه گنبد و بارگاه داشتن و نه میگن آقا شیعه از خودش اینو درست کرده و است جدید و جریس.
متشکرم، از شما تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و از شما بینندگان عزیز هم که دو ساعت با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شما رو هم به خدای بزرگ میسپاریم با این دو بیت شعری که بنده قرائت میکنم محضر شما. مرغ دل ما گشته گرفتار بقی، قربان بقی و عشق زوار بقی. شبها که در بقی را میبندند، من گریه کنم به پشت دیوار بقی. آیا مظلوم تر از حضرت زهرا و ائمه اطهار کسی رو در جهان میشناسید؟ اللهم عجل ولیک الفرج، خدا نگهدار به امید دیدار یا علی.
علي ربه جل وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام الإنس والجنة يا علي ابن أبي طالب يا